زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد مزروعی، پنج شنبه 21 دی ماه 1396، ساعت اول.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم اجعل امورنا خیرا. و بحثمون در رزق بود. عرض کردیم که اون کاری که بر عهده ماست اینه که من از صبح که بلند میشم در صدد این باشم که خدایی عمل کنم، شبیه خدا باشم، تو ارتباط با کودکم، تو ارتباط با همسرم، تو ارتباط با مردم داخل منزل، خارج از منزل، تو استراحتم و هر آن چرا که باشه روبرو میشم اونو بستری ببینم برای خدایی شده. کارمو اینه، اصلا تو دنیا برای این هستیم. رزق من رو باید بدونم که خدای سبحان بر عهده گرفته، او بر عهده گرفته رزق من رو و میده. ما من دابت الا علی الله رزقها. اهتمام من نباید به این باشه. اون جایی هم که دنبال این رزق هستم باز با همین نگاه الهی شدن و بله خدایی شدن با این اشکال نداره، نه تنها اشکال نداره، حتی گاهی واجبم هست. بله، یه تکیه از رزق همسرم و کودکم و خانوادم رو خدای سبحان گذاشته به عهده من، نه چون نداره خدا، نه اینکه نمیتونه بده، چرا؟ اونم میده، اما گذاشته از کانال من بده که من رزاق بشم، من معطی بشم، من رحمان بشم، من رحیم. اونو انسان برش باید اقدام کنه، اما با همین نگاه، نه باید وحشت و استرس اینم داشته باشه که حالا وای اگه نرسید چی میشه، وای اگه نرسید نداریم. رازق بچهای منم بله خداست، نه من، رازق منم خداست، نه اداره، نه شرکت، نه چه میدونم مطب، نه مردم. خب در نه اونم اون مقدارش که خدای الهی بجاز قشنگه، اما اون که الهی خدایی نیست، مثل که آدم بر خودش سخت میگیره، بر خانواده سخت، بر بچه سخت میگیره، نه اصلا قشنگ نیست، نباید این کارو بکنه. بله، از ترس اینکه نکنه یه موقعی فقیر باشیم، بعضی یه عمر فقیرانه زندگی میکنن، خب نه اصلا این کار خوبی نیست، اصلا این کار درستی نیست. اما ریخت و پاشو نمیدونم اسراف، اونم قشنگ نیست. خب حالا حاج آقا یه نون مگه قیمتش چقدر؟ 1000 تومان. عزیزم 1000 تومان این نون، اون کشاورز چقدر براش کار کرده، نانوا چقدر براش کار کرده، اون راننده یه کامیون چقدر براش کار کرده، اون کارگرایی که لنگای گندم رو به دوش کشیدن، اون به آرد رو به دوش کشیدن، بعد اون توی شرکتی که رفته آرد شده، بعد چی شده چی شده، این آبی که اومده داخل این آرد خمیر درست کرده، این آبی که با چه زحمت استخراج شده، و همه این ها بستریست برای خدایی شدن دیگران. من حق ندارم این نونی که قرار در رزاقیت داشته باشه و در طول خدای سبحان رزق من یا همسرم یا دیگران باشه، اینو بیدنم سطح زباله، بگم 1000 تومن، این حرف چیه؟ نقد میکنه، اسراف حرامه به همین جهده که حرام. من حق ندارم کار دیگران رو ضایع بکنم، قدمون چه عرض میکنم، حق ندارم، کار قشنگی نیست، کار الهی نیست، خدایی نیست، زیبا نیست. انسان اسراف نکنه، سختگیری هم نکنه. اتفاقا اینم جالبه که داریم که در روایت میفرمان که المعونه تو علا قدر المعونه، معونه اولی به عینه، المعونه تو علا قدر المعونه، معونه دوم به همزه است. فرمودن عون خدا و کمک خدای سبحان به اندازه خرج شماست. یعنی این جور نیست که ما الزامن اگر که ما هی چه میدونم مراقبت کنیم و هی کم تر خرج کنیم بیشتر، جا این جور نیست. حالا یه مثال واقعیش مثل چاه، شما هر موقع چاه آب بکشین چه اتفاقی میفته؟ لذا اون که میخواد تو آب صرف جویی کنه و از آب از چاه آب نکه کلا سرش رفته. مثل چشمه، چون هرچی ازش برداره میاد میجوشه دوباره، مثل چاه. البته حق نداریم اسراف کنیم، اگر اسراف کنیم غیر خدای عمل کنیم، خب شکرگزار نبودیم، ناسپاس بودیم، خدا گوش منو میتابونه. گاهی همین قطع میشه که به معنی شما تو حق نداری ضایع کنی زحمات دیگران، حق نداری ضایع کنی نعمتهای الهی رو. قرار مدیریت کنه انسان، منصف باشه. بله بله بله، اونم اشکال نداره. بله بله، اونم طوری نیست، آدم گاهی باید یه مقدار کار بیشتری بکنه. خب بکنه. بله اصلا گاهی انسان آسیب به خانوادش وارد میاد. من گاهی نگاه میکنم میبینم حالا مثلا طرف، حالا از شما که اینجوری نبوده، ولی مثلا میخوان خونه بخرن یا حالا خونه خریده، حالا بچه‌ش یه پفک میخواد، نه نداریم، داریم بنایی میکنیم. آخه تو رو به خدا یه پفک آخه 1000 تومانی داریم بنایی میکنیم، آخه این 1000 تومن به کجا؟ اصلا اتفاقا این سختگیری ها باعث میشه که رزق انسان تنگ بشه. دقت اونجا از میکنم من
وقتی کسی خرج نمیکنه، خب فکر کنه خب من تنگ دستم خرج نمیکنه، بعد تنگ دست باقی میمونه، بعد دوباره فکر کنه که خب نباید خرج کنم دیگه، تنگ دستم، بعد یه سیکلی ایجاد میشه،
معیوب ایجاد میشه،
بعد سیکل معیوب، و اونی که خرج میکنه براش هم میاد، بعد هم فکر کنه خب این داره که خرج میکنه، حالا میشه اینجوری نگاه کنه، نه این خرج میکنه که براش میاد.
بله بله،
اکثرا برعکس نگاه میکنه قضیه.
بله همینطور. نه توجه باید به درآمد کرد، ولی باید من توجه بکنم. ببینید مثل آب توی چاهه، باید توجه به آب توی چاه بکنید، ولی توجه داشته این آب پشت داره. دقت کنید چه عرض میکنه، باید بدونم این همین همین نیست بابا، این وصله به آبهای زیر زمینیه. من باید بدونم این چیزی که در اختیار من، این وصله به خزانه از آسمان و قدرت خدا و لطف خدا و دقت کنید چه عرض میکنم دست خداست. بعد انسان امتحان کنه طوری که، حالا ما گاهی، من گاهی به دوستان میگفتم آدم گاهی یه جوری زندگی میکنه میدن اذیت میشه، خب تو روال زندگیشو عوض کنه، بعد ببینه اوضاع، آره بعد ببینه انگار این دفعه که ما بیشتر خرج کردیم انگار بیشترم رسید، بعد با این اصلا مسیح درست سمینه. حتی جالبه در رواد داریم وقتی که شما تنگ دست میشید از اون چیزی که در اختیارتون هست مقدارش رو صدقه بدید. خب معلومه که کمتر میشه، در خیر شما صدقه بدید داخل ببینید بیشتر میشه یا نمیشه. اینا حساب که توی توی هستیه، مثل جاذبه زمین که یه حقیقتیه، دقتون چه عرض میکنم، مثل اینرسی که یه واقعیتی تو هستی، و انسان باید بیشتر از جدا داشته باشه که کمربندشو ببنده که اگه زدن رو ترمز اینرسی نفرستش تو شیشه. خب اینا هم یه حقایقیه که انسان وقتی انفاق میکنه، وقتی گشاد دسته، رزقش واسع میشه و وسعت پیدا میکنه. امتحان میشه کرد، اینو قرار شده همه اینا رو تست کنیم دیگه. من. بله 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 بعد شما میبینید اون که بعد میبینید اون ببینید گاهی درسته اولویت خب غلطه ببینید من خودم تا مادمون که خب هم تو خونه ها جاقامون اینا که بودیم هم تو از هم خونواده کی دقت کنید چه این طرف چه اون طرف چه مادری چه پدری خودسن طرف مادری پدری خب الحمدلله اصلا ما اجاره و مستاجره اصلا یه مفهوم ناشناختهی بوده برامون ناشناخته است خب خود منم قبل از ازدواجم حاج آقا برام خونه خرید لذا هیچ موقع تو هیچ بحثی به کسی راجع به اجاره و میگفتم مثلا بحث نمی کردم نمیگفتم مثلا حالا اجاره نشین چه اشکال داره چون خودم من اجاره نشین ندیده بودم تا خدای سبحان لطف کرد و ما یه چند سال اجاره نشین شدیم واقعا حالا یعنی میخواستم خودمون رو بسازیم خب تخریبش کردن و باید تخریبش کردیم باید اجاره اجاره میکردیم تا اینجا ساخت بشه آماده بشه دیگه. یه کمی هم طول کشید البته یه تقریبا 3 سالی طول کشید تا ساختش تکمیل بشه و تموم بشه بعد که رفتیم اجاره نشین دیدیم چقدر خوبه چقدر راحت چقدر خوب چه صاحبخونه های خوبی یک شکست هم صاحبخونه خودش هم نبود یک شم بود یک دیدیم نه حالا برای من اینم جالب بود که اون خونه اولی که اجاره کردیم بعد سر سال خودمون میخواستیم جا به جا بشیم علتش هم این بود که این کوچولومون یکم بزرگ شده بود پله هایی داشت که مدار خطرناک بود ممکن بود که ازش سقوط کنه بعد جور طبقه دوم بود بعد خودمون میخواستیم جا به جا بشیم ما ترکیمونم گفتن اشکال نداره یه مقدار دنبال خونه گشتم خونه یه مناسبه چیز پیدا نکردیم حالا داشت وقتم تمام میشد اینشون هم خونه رو اجاره داده بود حالا دیگه وقت زیق شده بود کم کم شد دیگه یه هفته فرصت کم کم نگران شدم ولی بعد گفتم خدای من چرا باید نگران باشم تو زمین توه نحن و نرزق و کم این خونم رزقه دیگه به عهده توه به عهده من که نیست فرداش که جا رو به اون معرفی کردن رفتیم خیلی بهتر از این امتر از این شیکتر از این یه طبقه یه همکف و انتقال شدیم اونجا و میخوام عرض کنم که بله خونم انسان لازم داره ولی کی گفته حتما باید ملکی باشه من مخالف ملکی نیستم و از اولم خونه ملکی داشتم و روشم همینه اما اجاره شما تجربه کردیم چیز وحشتناکی اصلا وحشتناک نبود دقیق میشه اصلا اینجور نبود که و بعدم نگاه کنید گاهی انسان میخواد یه خونه بسازه یا خونه میخواد بخره چه میدونم 500 میلیون پول میخواد 700 میلیون پول میخواد گاهی 1 میلیارد پول میخواد واسه که چه خونه میخواد حداقل 400 میلیون پول میخواد خب حالا ما این 400 میلیون نداریم ولی خب الان میتونیم یه مسافرت رو بریم با مثلا فرض کن این چه میدونم این 100 هزار تومان یا با این 200 هزار تومان میشه یه مسافرت رو بریم حالا برای اینکه 400 میلیون کجا حالا مثلا این دقت میشه از بکنم این 100 هزار تومان 200 هزار تومان کجا حالا فعلا خب آدم حالا این مسافرت چه میره چه اشکال داره بله حالا ممکن است یه جایی تو بنایی تو خرید خونه تو چیز حالا ممکن است یه 2 سال آدم مسافرت نره خب بله حالا مسافرت هم نبود بوت آدم بشه دقیقا این چه از میکنم حالا نمیدونم خونه خیلی خوب در اولین فرصت آدم خونم بخره اما حالا که نشد بخره ما خیلی از بزرگان رو داشتیم علامه طباطبایی منزلشون استیجاری بوده آیت الله باز مصباح همینطور خونشون اصلا استیجاری بوده آیت الله سید مصطفی خمینی ایشون مثلا خونش استیجاری بوده نقل میکنن این خادمه ما میگن بهشون گفتم آجا مصطفی نمیخواد یه خونه بخرید ایشون گفته بود آخه دنیا که اینقدر کوتاهه که آدم نمیصرفه براش خونه بخره نمیخوام میگم خونه نخریم ما اینقدر کوتاهه که بالاخره ببینید این مهمه که من توجه بکنم که قصه من تو دنیا قصه خرید خونه نیست قصه شال و کلاه و کفش نمیگم شال و کلاه و کفش نداشته باشیم ولی قصه من اینجا نیومدم که یه خونه بخرم یه ماشین بخرم بعدم یه دوتا بچه بعدم یه زنی گربه ای بعدم مرد من قرار شبیه خدا بشم خونم بخرم باشه تو همین مسیر شبیه خدا شدم بله بخرم آره اشکال نداره یه جام نباید بخرم خب نمیخرم یه جا با تاکسی تلفنی سوار بشم میشم، یه جا باید با اتوبوس برم. خب میره.
ببخشید که بر فرزند دانش شدم مثلا تو آینده فکر بکنه که حالا اینا بعد قرار برن سر کار، قرار مثلا
اونم اشکال نداره. ببینید اونم خدا رو داره،
ببینید اون رزقشون خدا میده.
قطعا همینطوره، رزقشون خدا میده. یعنی اونجا هم که شما به فکر آیندهشون هستید و یه پس اندازی براشون بکنید و یه چه میدونم زمینی هم براشون بخرید، اونم داره رزق، اونم خدا داره میده. من باید بخرم یا نه؟ باید نگاه بکنم. بعضی وقتا بله، بعضی وقتا نه. اونجا هم که بله، نه با ظلم کردن به دیگران پدر بقیه رو در آوردن. خب خیلی ظلم، انسان سقوط میکنه. ممکنه یه خونه برای بچهش بخره، گرچه این خونه که از ظلم به دست اومده به اونم وفا نمی کنه. دقت می کنه؟ این تجربه نشون داده اینا رو آدم اطرافیانش یه نگاهی بکنه میبینه آدم کسایی که ظلم میکنند والا پر از پاروش باره میده میره، از این پول بهره مندی نداره، فقط صفرهایی توی حسابش زیاده. دقت می میشه عرض میکنه؟ ظلم نکنه، انصاف به خرج بده. خیلی خوب، حالا شد یه خونه هم بخره برای بچهش بخره. حالا تا موقع که بچهش میاد بزرگ شد این خونه رو بذاره در اختیار یه کسی که بله ازش استفاده کنه، حالا با یه اجاره یه منصفانه تری و باشه چه بهتر. نمیشه بخره؟ نه گران نباشید، که همون که من خدا دارم اونم داره، اونم داره. اون که بنده من، که اون بنده بچه منم بنده خداست، خدا رزقشو تضمین کرد، به عهده گرفت.
خصاصت
اونو توضیح دادند. خصاصت برای هیچ کسی خوب نیست، تکبر برای هیچ کسی خوب نیست. اونجا هم توضیح دادن این تکبر چه تکبره. تکبر در مقابل نامحرمه، در مقابل اجانبه. ولی همین خانم باید نهایت فروتنی و تواضعش در مقابل همسرش داشته باشه، در مقابل پدرش، در مقابل مادرش باید داشته باشه، در مقابل خانمایی دیگه باید داشته باشه. تکبری که اینجا فرمودن در مقابل مرد نامحرمه، که اصلا او به مخیلش خطور نکنه، یه نگاهش نگاه اشتباهی نباشه، حریم نگه داره خانم که اون اصلا به خودش جرأت نداره یا دست اندازی کنه. اینه اون تکبره. بله خیلی چیز خوبی. و یا بعد اون بحث حسابگری سران کنه و خصاصتی که گفته شده باز توی اموال همسره. خب خانم بالاخره اموال همسرش دستشه، دو جور میتونه خرج کنه. یکی اینکه شروع کنه از دم خرج کردن و بدون حساب کتاب، خب نه، اینکه نه حسابگری کنه، دقت کنه تا میشه، صرف جویی کنه. خب بالاخره این مالی که دست خانومه باید توجه داشته باشه که زن و شوهر در این که اساس عاطفی محبتی و عشق یکی هستن، درسته، ولی بالاخره این پولیه که او زحمتش او کشیده، این در ملکیت اوه. من هران چه باید درش صرف جویی کنم باید بکنم وقتی در اختیار منه. من تو مال خودم هر چی میخوام ببخشم ببخشم، خیلی خوب، اما از مال او که نمیتونم ببخشم مگه با اجازه او، هر جوری که میتونم صرف کنم. بله ترسم همینطور. ببینه ترسم چیز خوبی نیست، اما این ترس که برای خانم ها گفته شده اون برای باز حفظ عفافشون و حریمشون گفته شده. نگه من هیچ چرس از هیچ کس ندارم، نصف شب پا میشم تو خیابون، این اصلا چیز خوبی نیست یه خانم نصف شب تنها باشه تو خیابون راه بره. بله یه ضرورت اقتضا میکنه، خیلی خوب، اما وقتی ضرورت اقتضا نکنه چه دلیلی داره با یک محرمی، یک کسی که اتفاقا شخصیت های بزرگ همه جا دنیا بادیگارد دارن. دقت کن چه از میکنن، این که چیز بدی نیست که خانم بادیگارد داشته باشه، با همسرش بره بیرون، با نمیدونم پدرش، با داداشش بره بیرون، این که نشان ضعفش. ببینید حالا به مرد سفارش شده که گشاد دست باشه، به خانم سفارش شده که تو خرج دقت کنه، مراقبت کنه، بعدم چه عزم میکنه تا جایی که میشه صرف جویی رو انجام بده. خب حالا اونجا مرد با گشاده دستی حالا مثلا میوه رو گرفته آورده، خب خانم باید استفاده کنه دیگه. حالا این میوه رو میشه مثلا برای دو روز داشت، میشه همین امروز هم همرا مصرف کرد، همین که مصرف هم نمیشه، اسراف میشه، میره تو سطح زباله. بعدم چه عزم میکنه؟ خب این ظلمه، نباید این اتفاق بیفته. اما میشدم مال این میوره کشش بدیم تا یه هفته یه مقدار شانس هم بگنده، خب اونم ظلمه. دقت کنیم چه اونم غلطه. فکر میکنم ببینید روشنه که سختگیری نکنیم و از اون طرف اسرافم نکنیم، ریز و بریز به پاشم نداشته باش.
خصلت های آقای اینو خانم را دیدن، دیدن مرد اکثرا صف میگیرن، خانم ها اکثرا دست دل بازن به اینا، اینجور سفارش کرد به اونا اونجور سفارش کرد.
بایتوان این درگیری ایجاد میکنه. ببینید وقتی مرد بخواد سختگیری کنه و بخواد چی کنه، از اون طرف خانم اون درگیری ایجاد میکنه، به خلاف عکسش اسلام گفته، اسلام احکامش خیلی قشنگه. از اون طرف اینطوری باشه که مرد میخواد بخره، خانم بگه لازم نیست، وقتی واقعا لازم نیست بگه لازم نیست، حالا بخرم نه نمیخواد بخری، درد میکنه. از اون مرد نه حالا تو مطمئنی لازم نیست، این چقدر قشنگ میشه این زندگی، خیلی قشنگ.
چیز دیگه حالا توی صحبتتون گفتیم مثلا خونه ای میسازه بعد بده حالا در اختیار یکی چند سالی قرار بده تا بعد به بچهش برسه، این اموال بلا استفاده چیه جریانش؟ مثلا طبقه دومی که میسازن پدر مادر برن که بعدن بچهشون ازدواج بکنه، یا یه سری اموالی هست مدت هامونده واقعا هم کاری ازش نمیاد، اینا تو بحث رزق حالا آدم میگه که خب اینا نگردن هر چیز به خار آید یک روز به کار آید، چیز درستیه یا نه آدم باید رد کنه بره فکر نکنه حالا خود نگه دارم یه موقعی به درد خورده اینه.
حالا ببینه اینا فرق میکنه، درجات وجود افراد متفاوته. یک کسی مثل امام حسین علیه السلام چند بار نصفی از اموالشون رو بخشیدند، ولی خب ما که اینجوری نیستیم که ما یه بار که نصفیش که هیچی یه صدامش هم ببخشیم تو استرس و وحشت میفتیم و صد جا میگیم ما نمیدونم پشت دستمون رو داغ میکنیم، یه کوچولو یه مشکل یه جایی که بدونه آه این مال اون بخششه که من اونجا کردم، درسته که اون بخشش هم نکرده و این مشکل پیدا میشد و گاهی مشکل ده برابر هم پیدا میشد. حق باید ظرف وجود خودش رو ببینیم. اولا انسان باید مواظب واجب و حرام الهی باشه. اگر از راه حلال به دست اومده مواظبش از راه حرام به دست نیاد، از راه بی‌انصافی به دست نیاد. از راه حلال به دست اومده حقوق الهیش هم میده، خمسش رو میده، زکاتش رو میده. زکات هم فقط توی خرما و کشمش هم نیست، بعض از فقهای ما و ما فکر کنم حقم همینه میگن به پولم زکات تعلق میگیره، بعد میگن پولی که یه جا مستجمع میشه و دست نخورده باقی میمونه و تو گردش نمیفته و کار باش صورت نمیگیره و تجمیع شده زکاتش رو میده، خمسش رو میده. خیلی خوب، حالا این اقل از راه حلال به دست اومده میخواد نگه داره، خیلی خوب نگه میداره. گرچه همون جا اگر یه کسی اینا نیاز داشته باشه، لازم داشته باشه، بعد بتونه در اختیارش قرار بده و نده، این چیز قشنگی نیست و اصلا خود انسان هم وجدان درد میگیره. واقعا خود این نشون میده کار من درست نیست. وقتی یه طبقه خونه من خالیه، بله ببینید یه موقع انسان درسته دو طبقه داره، ولی طبقه پایینشو مهمونش استفاده میکنه، نمیدونم بچهش داره کنکور داره درس میخونه، درسته یه اتاقش استفاده میکنه، ولی شما بخواید طبقه پایین دقیق تای کسی قرار بده این بچهتون به قول آره آلاخون والاخون میشه، به قول نمیتونه درسش بخونه. حالا اینجا ما الزامن دو تا خالی، دو تا اتاق اینجا خالیه دیگه، بعضی وقت چاره ای نیست، طوری نیست.
بعضی اصلا روحیه‌ای دارن که نمیتونن کسی دیگه بالا سرشون بشینه، دوست ندارن مستاجر بیارن.
آره گاهی هم اینجوریه، به هم میریزن، نمیدونم چه. خیلی خوب دقت من چه عرض میکنم، گرچه انسان باید قد توسعه وجودی پیدا بکنه که وقتی خونش خالیه و کسی نیست، حالا مستاجرم لازم سالت سازش پول بگیره که گاهی یکی میخواد یه خونه جا به جا کنه، یه دو ماه یه خونه میخواد از دوستامونه، از آشناهامونه و ما خبر داریم، ما بهش زنگ بزنیم بگیم بیا اینجا هست، دقت کنید اصلا امنیت خاطر پیدا میکنه، نگرانیاش کم، اینا همه کار خدایی کردن دیگه، بس امر خدایی شدن، انسان میتونه از اون استفاده کنه. دقت کنید چه عرض میکنم.
بعد یه مورد دیگه، دیروز با تو صحبتی هم گفتین یادآوری بکن، هم یه حدیثی هست که میگن وقتی که موقع مرگ یه نفری میشه سه تا ملک میان، میگن یکیشون میگه که من گشتم تو دنیا هیچ غذایی برای این نبود، یکی میگه هیچ گشتم تو دنیا هیچ آبی برای این نبود، یکی هم میگه گشتم تو دنیا هیچ هوایی برای این نبود، بعد جانشا میگیرن. یعنی بعد من اینجوری گفتم که ظاهرا این رزق معین شده است و میزانش معلومه که چقدر باید باشه. دیروز تو بحثتون شما گفتین نه اینجوری نیست و گفتین که یادآوری بکنم که بگی.
ببینید مثل عمر، خود عمرش هم همینجوره، عمر اینجوری نیست که یه فیکس قطعی که هیچ تکونش نمیشه بده و هیچ تغییر نخواهد کرد. ما عجل دونو داریم، یه عجل معلقی داریم یه عجل قطعی و حتمی داریم. اصلا برای این قرار دادن عجل حتمش 60 ساله. دقت میشه عرض میکنم؟ یا کمتر میشه، بله. رزق هم همینطور. بله. بله. حالا داریم تو امیر روایت هم شاید امروز برسیم بخونیم. که اون رزقی خود انسان مثلا شب قدر ارزاق مشخص میشه دیگه. خب رزق مشخص میشه، بعد این رزق آره دیگه نمیشه کارش کرد. چرا؟ چون شنیدید که گفته میشه بین و طول و این رزق آره چیکار میکنن؟ تقسیم میکنن. اینکه بار تقسیم نکردن، این غیر از اونه، گفتن این اضافیه. درست کنید چه عرض میکنن؟ بله، اضافیه بر اون میدن. یعنی خدای سبحانه همیشه دستش بازه، همیشه خدا دستش بازه. من گاهی قطع رحم میکنم، قرار 50 سال زندگی کنم، تبدیل به 30 سال میشه. قربون چه از اون آدم سل رحم میکنه، قرار مرگش فردا برسه، تاخیر میفته و عقب تر میره. به تناسب این خب رزقم همین اتفاق براش میفته دیگه. نمیشه که 30 سال عمرش بشه 50 سال، بعد این 20 سال نه هوایی براش بشه نه غذایی. نمیشه که، حتما براش قرار میدن، خود قرار میده، جعل میکنه براش. خدا که دستش اینجوری که نیست که آن به آن میتونه تو هستی خلاصت و میکنه خالت میکنه تو هستی. این منافات با این نداره که شب قدرم عجل من مشخص میشه، رزق ها مشخص میشه، چون هستی حساب کتاب داره، نظم داره، انضباط برنامه داره. ولی این برنامه یه جوری نیست. اتفاق برنامه خوب برنامه یه که به موقعش انعطاف داشته باشه. اتفاق هرچی انعطافش در به موقع بیشتر باشه و بتونه تطبیق کنه در این که به هم نریزه ها. اتفاق این نشون میده برنامه قوی تری، مدیرش مدیر قوی تر، توانمندتره، تا یه چیزی چکون نخوره، هیچ جاش هیچ کارش نشه بکنه. خصوصا که دقت کنه اصلا تو هستی قصه خلقت ملک و ملکوت این بود که قرار بود من شبیه خدا بشم و انسان این اراده در اختیارشه و این انتخاب اختیار در اختیارشه که بتونه شبیه خدا بشه و رزاق بشه، غفار بشه، ستار بشه، محی بشه، رحمان بشه، رحیم بشه. کمان که اون طرفش هم ممکنه باشه قاسب باشه، کاذب باشه، حقوق بازو پدر سخته میتونه بشه. اصلا چون اونو میتونه، اینم میتونه، بعد اینو انتخاب بکنه شکل خدا میشه. چون خدای سبحان شبیه خدا میشه. چون خدای سبحان میتونه دروغ بگه و دروغ نمیگه، میتونه ظلم بکنه و ظلم نمیکنه. خب منم گذاشتم که بتونم ظلم بکنم، ظلم نکنم و ظلم نکنم. خب میتونم ظلم نکنم شبیه خدا میشم، میتونم ظلم بکنم شباهتم از خدا دور بشه. خب اگر که در قدر ملک و ملکوت آفرید شده به خاطر من و انتخابای من که شبیه خدا بشم، انتخابای من توی این هستی باید تاثیرگذار باشه، تاثیرگذار میشه. اونجا که شما اراده میکنید که الهی تر زندگی کنید، حتما اینجوره که امکانات بیشتری در اختیارتون قرار میگیره و بخواد قرار بگه باید این برنامه تغییر کنه، میکنه. خود بر خود کاری نداره، رزق بیشتری به شما میده، این که اشکال نداره، که خیلی راحت هم میکنه، بر خود کاری نداره انجام میده. حالا بعد ها جالب، بعد ها تازه از همه اینو بالاتره، خیلی جالبه. اینو تو بحث علم خدا انشاءالله و جبر اختیار باید یه موقع بحثشو بکن، بحث بعدا رو. بعدا مال اون قطعیات تازه، یعنی خدای سبحان اصلا از اول که برنامه‌ریزی کرده برای هستی و شب قدر رو این طرف اون طرف برنامه‌ریزی میشه، یه قسمت از این برنامه ها رو باز گذاشته و گذاشته دست در اختیار ماها. دقت کنید چه عرض میکنم؟ که ما تعیین کنیم و واسه ما تعیین بشه و اینا مقدارش کم هم نیست، زیاده دیگه. یه قسمت هایی از برنامه در هستی هست که از قطعیاته و خدا اراده کرده که مطابق اون انجام بگیره. لیکن تو همون قطعیات و حتمیات هم گاهی وقتا این حاصل میشه که واسه انتخاب شما، اختیار شما، و لازمه که یه جای برنامه قطعی رو به خاطر شما خدا جا به جا کنه از سر رحمت و محبتی خدا به شما داره و خدا این کارو میکنه. قطعا اونم توفیقش خدا هم ده. لیکن ببینید این توفیق رو خدا سبحان برای همه باز گذاشته. لیکن شما استفاده میکنید، من استفاده نمیکنم. وقتی شما استفاده میکنید توفیقات بعدی تسهیل میشه، از من نه نمیشه. ولی برای خدای سبحان که همه ما رو دوست داره، از آن فرمودن من تک تک بنده هامو اینقدر دوست دارم که انگار تو هستی هم یه دونه بنده رو دارم، دقت میکنی؟ اینجور نیست که منی از نای حضرت حق نیست، از اونور رحمت مطلقه، محبت مطلقه، فیض مطلقه. این وره که من پس میزنم، لجاجت میکنم، اناد میورزم و رزقم رو کم میکنم یا جاگاهم رو توسعه نمیدم با فضل خدا و گرفتن از خدا.
جا یه مطلبی هم گفتم دیروز، شما تایید فرمودین، حالا اینجا بگم بعد که بحث رزق رو گفتین که معمولا خداوند اراده کرده که از یه مجرای خاصی برسه، مثلا از مجرای کسب و کار. بعضی وقتا موردایی هست که از یه مجرای دیگه میفرسته، مثلا جوری که برای حضرت مریم فرستاد یا برای حواریون فرستاد یا فکر کنم برای قوم موسی فرستاد یا حالا چیز مورد دیگه هست ما نمیدونیم، ولی این واقعیتیه که همیشه از یه مجرای معمولا از یه مجرای خاصی میفرسته که در بحث رزق از طریق کسب و کاره که ما حالا تو این روند ما بشیم شبیه خدا. ولی اونا هم که استثنان اونجور میفرسته که ما بفهمیم که با این رزق بالا این کسب و کار نیستا، رزق اصلش داره خدا میفرسته، حالا از این مجرا داره میفرسته، ولی واقعیتش اینه که خدا داره میفرسته. بعد چیزی هم گفتین که این هم دلیل داره، اگه اینجوری نباشه اصلا سنگ رو سنگ
هر جا مرج میشه،
مثلا آدم شیرا رو باز میکنه مثلا قضا بیاد اصلا دیگه نمیدونه هر جا مرج
باید چی کار بکنه. آره.
نمیدونه باید چی کار بکنه. این هم گفتین
درسته،
جالب بود.
یعنی هستی، یعنی هستی حساب کتاب داره. دقت کنید چه عرض میکنم، شما وقتی میخواین یک رو احیاش کنید یا عملیات خاصی رو باید به کار بگیرید، نمیشه تو گوشش بزنی احیاش کنید، دقت کنید، نمیشه گوشش رو ببریم احیاش کنید، حساب کتاب داره و این حساب کتاب رو خدای سبحانه تو هستی گذاشته، از اون طرف علمش رو هم به من داده، به ما داده، حالا از طریق تجربه، از طریق عقل، از طریق وحی، دقت، و ما میتونیم همینم توسعهش بدیم و در حقیقت اینا رو گذاشته که خدای سبحانه گذاشته که بستری باشه برای اینکه من شبیه خدا بشم، اونجا که میخوام رحمانیت کنم، رحیمیت کنم، بچه‌مو بگیرم، بغلش کنم، بوسش کنم و این بوسه من به او آرامش میده، لذت میده. حساب کتاب داره، اینجوری نیست فوتش کنی اون اثر بوس کردن داشته باشه، نمیدونم میای آب بخوری اثر چه میدونم غذا خوردن داشته باشه، هرچی تو هست حساب کتاب داره و این حساب کتاب رو گذاشتن، این اسباب رو خود خدای سبحان گذاشته، نه چون بدون اسباب نمیتونه کار کنه، این برای این گذاشته که یه فضایی برای کار کی پیدا بشه؟ ما. و حساب کتاب هم داره که هر کاری میخوام بدونم باید کجا برم و باید چی کار بکنم، سراغ کی برم، خودم چی کار کنم، چه اتفاقی میفته. این نظم تو هستی و این عالم اسوا قصهش اینه. البته همطور که گفتید خیلی جا هم این اسباب اونجا این کارایی رو نداره، اصلا تمام عالم جمع میشن عاجز محضه، دقت کنیم چه عرض میکنن، تا خدا نشون بده که غیر خودش کاری تو هستی نیست، نه اینکه خودش بخواد حال بقیه رو بگیره، خودش اثبات کنه، میخواد ما دوچار تحلیل غلط نشیم، ما خلاصه دوچار آسیب نشیم، من دوچار آسیب نشم، کما که اون طرفش هم هست، گاهی وقتا هیچ کدوم از این اسبابم نیست و خدای سبحان اراده مستقیم میکنه مریض شفا پیدا میکنه، اراده مستقیم میکنه قضا برای من میرسه، اراده مستقیم میکنه، دقتون چه از بکنم. این هم برای همینه که باز من توجه بده که اون جام که اسباب داره کار میکنه به اراده او داره کار میکنه و فیاض اوه، رزاق اوه، رحمان اوه، رحیم اوه، محیی اوه، دقتون چه از بکنم. آره آره نیاز که دارن، آره چرا ندارن؟ اثر داره؟ نه اینکه این خورما رو بدن به او. اینم جالبه، ببینید در حقیقت این یک کرامتیه که باز خدای سبحان برای انسان مؤمن میگذاره. انسان مؤمن همونطوری که میتونه درجه وجودی خودش رو ببره بالا، میتونه تو عالم تأثیر، تو هستی تأثیر بگذاره، حتی تو برزخ، حتی تو قیامت. یعنی شما وقتی که انفاق میکنید، این مال کسی که مؤمنانه انفاق کنه، ولی کسی که ریاکارانه انفاق کنه، کسی که انفاق میخواد بکنه میخواد پدر سوختگی کنه، یک چه میدونم یه برندی پیدا کنه و بعد گوش مردمو ببره باش، این که به درد نمیخوره، این که به جایی نمیرسه، که تازه وجودش پایین هم میبره. اما اون جایی که مؤمنانه الهی خدای انسانی داره حرکت میکنه، خب فقیر رو سیر میکنه و میخواد که این باشد برای پدرش که از دنیا رفته، برای داداشش، برای دیگران که الان تو برزخ هم تو قیامت هم خدا درجه وجود اونا ببره بالا، میبره. در حقیقت این کرامتیه که برای شما قائله و این اجازه رو به شما میده که بتونید تصرف کنید حتی در برزخ و قیامت از این طریق. خیلی هم قشنگه، چرا که نه. خب اگه من نمی کردم، خب اون نمیشد، نه دیگه، این فضا رو برای شما باز کن که شما این کارو بکنید. نگاه اون جهاز میکنم، بله، مثل صلوات در جوج نبی اکرم میره بالا و این فضایت که برای شما باز کردن، این احترامی که خدا برای شما قائل شده، این کرامتی که برای شما قائل شده. بعد حالا خدا نمیتونه در جوج نبی اکرم بالا بره؟ چرا؟ بدون من چرا میتونه؟ خب میخواد با شما میخواد ببره بالا که شما رو بزرگ کنه. مثل اینکه بیمار نمیتونه حالش رو خوب کنه بدون اینکه پرستار و پزشکی باشه، چرا؟ ولی خب میخواد یه بستری باشه، پزشک بزرگ بشه، پرستار بزرگ بشه، خدایی شده. آف، بله، برای مرده هم هست دیگه، خدایی شدن. لیکن حالا اون که خودش این کار انجام نمیده، دقیقا این شمایید که خدایی میشید تو ارتباط با او. دقیقا این چه اتفاق میفته؟ باز اینم جالبه، یعنی در حقیقت اون اتفاق اصلی و اون اتفاق بزرگتر برای شما داره میفته. شمایی که در اینجا صدقه میدید برای اون، شما دارید بزرگ میشه. اینم یه بستریست باز برای خدایی شدن شما و برای تصرف شما تو عالم برزخ و قیامت. حتی به اون میرسه ها، ولی خود شما هم بزرگ میشه، خود شما هم زیبا میشه. تو برزخ هم همینطوره، تو قیامتش هم همینطوره. باشه
انشاءالله. بعد وقتش رسیده که بحث رزق از تو زون کم بشه بیاریم بیرون یا بعد صبر کنیم هنوز؟
کدوم قسمتش؟
که مثلا چرا یه عده از گرسنگی میمیرن اگه رزق خدا میرسونه اینا، یا بعد صبر کنیم هنوز؟
نه، میشه یه مقدارش اینجا بحث کنیم، اما جواب نهایشو باید صبر کنیم. این که ببینید، خب اگر خدای سبحانه رزق بنده هاش رو میده و تضمین کرده، چرا یه دست گرسنگی میمیرن؟ سلام علیکم رحمت الله. ببینید، در این که خدای سبحانه رزق بنده هاش رو تضمین کرده، اما این اجازه رو به من داده که من یه جایی بتونم این رزق رو کم و زیاد کنم. دقت میکنی؟ حتی یه جایی رزق رو قطع کنم. مثل عمرم همینطوره. یک حیات دنیایی که برای بندش قرار داده، مثلا فرض کن 40 سال، این اجازه رو داده محدود و کنترل شده ها، تا حالا یک کسی قاتل جنایتکاری بتونه شلیک کنه و اینو بکشه، بمب رو سرش بندازه، تو 5 سالگی اینو بکشه، خب بعد 45 سال دیگه چی تو میشه؟ 45 سال دیگه اش گم نمیشه، تضمین شده است. این بعدن تو برزخ که میره، بعدن اینو تو رجعت، در روایت داریم کسایی که عمر طبیعیشون رو نکردن، تو رجعت خدا اینها رو برمیگردونه، کسی اون رو نمیتونه از این بگیره، یه مقدار پس و پیش میشه، اینم با اذن خدا. اون تناسخه، اون غلطه، اون یه چیز دیگه است. اون میگه تو میمیری، بعد واسه گناهایی که کردی میری، مثلا یا آدم خوبی بودی واسه که چه جوری بوده، اگه آدم بدی بودی میری مثلا توی جسد، میری توی مثلا جسم، آره میری تو جسم یه عقرب، میری تو جسم یه مورچه، میری تو جسم چه میدونم یه گربه، تا بعد مورد اهانت قرار میگیری، زیر پا له میشی، مثلا این تلافی اون کارای بعدی که کردی. اگه تو آدم خوبی باشی، بعد میری تو وجود یه نفری که مثلا آدم خوبیه و ادامه حیات میدی. اینا رو نه تنها دلیل برش نداریم، عکسش دلیل داریم، اصلا اینجوری نیست. و این غیر از اونه، این در حقیقت به اینجا برمیگرده که از یک طرف باید ظلم نشه به این، از یک طرف نباید به این ظلم بشه، از یه طرف دیگه باید دست بنده های خدا باز باشه نسبت به این، که اگه خواستن نسبت به این ظلم بکنه بکنه، تا بتونه ظلم بکنه، بتونه ظلم نکنه و ظلم نکنه شبیه خدا بشه. دو جسم نیست، همین به همین جسم برش میگردن، برای خدا که کاری نداره که. تازه جسم که مهم نیست، الان جسم شما چه میدونم 30 سال قبل فکر کنم با جسمی الان تو یکی عوض اینجوری نیست، اصلا همش رفته پی کارش، سلولای جایگزین اومده غیر از سلولای عصبی تو. اینکه نه یه نفره چی تو شما وقتی میگیرید میخوابید صبح بلند میشید شما غیر از اون دیروزی تو، نه مگ اخو نومه دیگه برادر خوابه، این هم شش کار این همونه، این ادای وجودی همونه از خواب کهف که بعد که دوباره برگشتن. خب اینا غیر از اونا نه، خودشون اینا همونا بودن، خود همونا برمی‌کرد. آره آفره همین همونه، ولی قلبش از اونجا اومده، ولی در حقیقت محوریت با روحه، در این جسم ابزاره که اهمیتی نداره، این عوض میشه و بشه چه مهم. بله این همونه که دیروز بوده، این همونه که قبل از برزخ بوده، این همونه که قبل از جهنم. هست ولی روحانی هست، جسم هم داریم ولی روحانیه، ولی جسم هم داریم. حالا اختلافه که این جسم این جسمه یا نه، یه جسم مناسبه با برزخه. بعض از بزرگان مثل آیت الله علامه جواد عاملی میفرمان که نه اون جسم جسم برزخیه و در قیامت جسم قیامتیه، یه چیزی متناسب با اون نشأه است، هرچی متناسب با خودش. اون خیلی مهم نیست، الان رنج و درد اصلا مال جسم نیست، اینجا هم که فشار میاد این روح شماست، یعنی اینا مخابره میشه مغز، تازه خود مغزم بعد روح باش مرتبطه و بعد این درد رو متوجه میشه. اون اصل روحه، همه چیز اون روحه. بله نه نیاز اینطوری بگید، آره یعنی اینطوری بگید که من برای اینکه چیزای لمسی رو بفهمم نیاز به این دارم، برای اینکه چیزای مشاهده‌ای و بصری رو ببینم نیاز به این دارم، این وسیله رو میخوام. آره این درسته، و اگه نداشته باشم نمیتونم، محروم میشم. آره این درسته، این بخاطر اینکه ما روحمون خیلی بزرگ نیست، ولی روح وقتی خیلی بزرگ شد دیگه نیاز همین جا داریم کسای از اولیای خدا دقت کنین چه عرض میکنم خبر میده که خود قرآن هست دیگه، مگه حضرت مسیح خبر نمیداد؟ گفت من خبر میدم از آنچه در خونهای شما میگذره. خب مگه با این میدیدن؟ احاطه پیدا میکنه. بله میشه، چرا نمیشه؟ احاطه پیدا میکنه.
بعد آقا این جوابی که دادین یه اشکالی پیش میاد، مثلا تو بحث رزق ما میخوایم مطمئن بشیم که رزقمون میرسه، خب بعد شما میگین که خب اگه کسی رزقش نرسید و مرد، حالا به خاطر اینکه ظلم بهش شد، بعد این میره تو رجعت برمیگرده بقیه رزقش رو میخوره، خب یا استفاده میکنه. حالا وقتی مرد دیگه حالا بره تو قیامت دیگه، حالا تو رجعت این 25 سال مثلا 30 سال مونده برگرده که چی بشه؟
شما وقتی میخوابید برمیگردین که چی بشه؟ جای نه اونجا نمیگید. حالا مثلا دیشب گفته ای وای من که الان میخوابم، بعد صبح که خب صبح بلند میشیم ادامه حیاتمون دیگه.
خب ما میخوایم نترسیم، یعنی ما
میخوایم نترسید، نه چرا باید بترسیم؟
رزق ما شما ما میگیم خدا رزق برامون تضمین کرده که احساس آرامش بکنیم، درسته؟ که ما رزق تضمین شده.
کی به کار اصلمون بپردازیم؟ اصلا کار احمقانه، خدای سبحان ما رو بفرسته دنبال رزقمون، کار احمقانه. ملک ملکوت برای ما بفرسته، من بدم اون دنبال رونه گوسا و تخمق و بعد بخورم و بره تو دستشویی، اصلا یه چیز مزخرفیه.
بعد من اینا که من میشنوم که خدا رزقه ها میده، میخوام آروم بشم که با رزقه منو خدا میده، بعد این جواب داده میشه که حالا اگه هم نرسید مردی.
مردی میدونی یعنی چی؟ یعنی الان باید بخوابی؟
بله.
یه دو ساعت بخواب بعد بلند شی؟ خب
تو مسیر مرد مثلا اذیت میشه آدم؟
نه این خدا
میره.
این حله، این حرفی درستیه، یعنی ما باید اینو بدونیم
گستگی میکشه از این.
آره
میشه.
ما اینو باید بدونیم که خدای سبحان مراقبه منه، یعنی اونجایی که دیگران میخوان دست اندازی به رزق من کنن، اونجایی که میخوان دست اندازی به عمر من کنن، اونجایی که میخوان دست اندازی به سلامت من بکنن، اونجایی که دست اندازی به خانواده من بکنن، خدای سبحان دست اونا رو باز نمیذاره که هر بلایی سر من بیارن. ابدا اینجور نیست، ابدا محدوده. تازه تو همون محدوده اجازه ای که خدای سبحان میده، خودش نسبت به من حمایتای ویژش رو انجام میده که من اذیت نشم، یعنی دائما فقط کافیه من دست و پا درست بزنم و یک دفعه اون درست بردارم، ولی دائما یرید الله بکمال یسره ولا یرید بکمال عسره، ماجرا کن فی دین من حرجه لا یکلف الله نفسا الا وسعها.
رنج گرسنگی میکشه تا بمیره، رنج داره
شما از بیرون دارید میبینید. ببینید اصلا ما از بیرون لطفا راجع به کسی قضاوت نکنی. بهترین قضاوت ما میتونه راجع به خودمون داشته باشه. تجربه تا اینجامون نگاه بکنیم کجا خدا گذاشته ما له بشیم، پوستمون کنده بشه. نمیخوام بگم گاهی از این تجربه نداشتیم پوست کندن ها، چرا، اما اون جایی که پوستمون داشته کنده میشده الان برگردیم نگاه کنیم میبینیم که اون جایی است که دست زده بودیم به لجاجت، از همون جنسیه که سرمون تو دیوار کوبیدیم، دست پا غلط میزدیم و میوهمیدیم هم باز ادامه میدادیم. اونا دیگه بله شرمنده دیگونه، خدا اجازه میده که این پوست من کنده بشه که نه من که حالم گرفته بشه که دست از لجاجتم، آره دست از لجاجتم بردارم، وقتی بر میدارم همین سه برام درست میکنم. اونجا که من دیگه عمدن میذارم تو گارد ریل در به داغون میشه ماشین، بله ماشین وای میشه، باید وایسه، وای نسی که میره تایی دره باید وایسه، باید اصلا موتورش از کار بیفته، آره باید بیفته، اصلا باید نمیدونم چرخش منفجر بشه، آره میشه، پنچر میشه، آره باید بشه. وقتی انسان توی اتوبان رها کرده داره تو بیابون میره، این باید پنچر بشه، فنرش باید بشکنه، نشکنه که این بیابون ادامه میده میره کجا میخواد بره، این باید بشکنه که وایسه. وقتی وایساد برگشت تو جاده همه رو براش درست میکنن، دقت کن چرا صافکاریش هم براش که از اولش هم براش بهتر میکنن.
فرمایش شما اینه که دو قسمت داره بحث، مثلا سوالایی که ما داریم برخ از این که دائما پرسیده میشه اگه خدا رزقا تضمین کرده چرا کودک آفریقایی داره از گرسنگی میمیره، دو بخش شما این صحبت رو میکنید، دو قسمت من برداشت کردم. یکی این که خب اون که میمیره اگه قرار بوده رشدی بکنه هنوز یا رزقی براش مونده که بعد استفاده میکرده تو رجعت برمیگرده و استفاده میکنه. بعد یه سوال پیش میاد که خب این رنج داره میکشه دیگه، ما هم نگرانیم که اصلا عمده بحثی که برای رزق میشه ما نگرانیم که رنج بکشیم در اثر گرسنگی، بیچیزی، فقر، و نگرانی اینه بیشتر، نه اینکه حالا مثلا چقدر سهم ما بوده برگردیم بخوریم یا نخوریم. خب وقتی مردیم دیگه حالا میریم اون دنیا میخوریم، طوری نی به نگشتیم هم نگشتیم. شما میگین که اگه کسی در اثر دست و پا غلط زدن خودش نباشه و لجبازی کردن خودش نباشه، خدای حمایت ویژه‌ای میکنه که تو اون شرایط که قرار میگیره حتی اگه به مرگ برسه اون رنجی که ما فکر کنیم تحمل نمیکنه.
مثل بویدن گله در روایت داری، مؤمن مرگش مثل اینه که گلو بو میکنه اینجوری. همون آفریقایی هم مؤمن هم که میگیم لازم نیست حتما مسلمان شیعه دوازده امامی رسمی شناسنامی اینجوری باشه ها، هر کسی که به مقداری که حق رو میفهمه و میتونه قدم برمیداره ما اینو مسلمانش میدونیم، ما اینو مؤمنش میدونیم. کمان که این ورش اگه یک کسی حق رو زیر پا بذاره، لجاجت کنه، کف بورزه، به همین مقدار دچار کفره. بعد اونم همینطور، اون بچه دو ساله چرا بود رنج میشه موقعی مرگ؟ خدا نمیذاره، حتما تصرف میکنه.
بعد چرا ایشان میفرمایین که به خاطر اینه که خدا دست ما رو باز گذاشته که ظلم بکنیم، ظلم نکنیم، و یه از انتخاب ظلم کردن استفاده میکنن و خدا اجازه میده که این انتخابو بکنم و میخواد تاثیرش هم تو هستی باشه، نه که تو میای انتخاب بکنن یا راهش رو بگیره.
هیچ اون که اصلا مسخره بازی میشه، اصلا نمیشه. دقیقاً جزا، یعنی شما میدونید که دیگه نمیتونید دروغ بگید و دروغ نمیگید چون نمیتونید بگید، ولی چون ای دروغ گفتید شدم دقیقاً. حتی یه کارایی هم میشه که موقتی داره، بله اصلا باید داشته باشه. تا شما انتخاب کنید دروغ نگید، نه چون کارایی نداره، چرا یه کارایی هم داره، دروغ بل. نمیگم چون قشنگ نیست، بل. چون حق نیست، چون زیبا نیست.
بله. بعد شما از کجا میگین که اون فرد، شما که تجربه اینجوری نداشتین که جای اون فرد باشین که مثلا گرسنگی میکشه تا بمیره، ما تجربه اینجوری نداریم که،
درست.
ما نمیدونیم که واقعا اون جور رنج که ما تصور میکنیم میکشه، نمیدونیم اون رنج رو نمیکشه و بیشتر هم اون چیزی که ما میبینیم به واقعیت نزدیکتره که رنج میکشه، ولی شما در یه گزینه میگین که ظاهرا جور در نمیاد با اون ظواهری که ما میبینیم. شما اینا از کجا میگین اینا؟
ما اینا از آیات قرآن میگی، یعنی اگر شما قرآن رو اثبات کردید اعجازش رو، اینکه بس صفات خدا رو هم قبلش ثابت کردیم که خدا صادقه، حکیمه، خب بعد این خدا رحمان رحیمه، خدایی که رحمان رحیمه چرا اجازه بده یه بچه دو ساله اینقدر رنج بکشه؟ او که میتونه تصرف کنه و این رنج ازش برداره، خب چرا برنده برنداره؟ رحمان نیست، رحیم نیست. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ این یکی از طریق آیات قرآن، یکی از طریق عقل. باز دوباره شما وقتی اثبات کردید خدا رحمانه، رحیمه، وجودش مطلقه، بی نیاز مطلقه، حکیمه، خب چرا باید این رنج بذاره باشه؟ نمیذاره. یه راه دیگه هم داره، تجربه شخصی خودم تا اینجا الان 30 سالمونه، 25 سالمونه، 40 سالمونه، 50 سالمونه، ما را جو خودمون تجربه کردیم و تا حالا دیدیم خدا با ما چیکار کرده. جالبه خود عوام میگن، میگن به مو رسیده پاره نشده. حمایت ویژه خدا را دیدیم تو شرایط سخت، باور نکردنی امداد الهی را دیدیم. ندیدیم؟ خب اینکه برای من که فقط نیست، خب برای بقیه هم هست، چرا نباشه؟ چرا برای بقیه نباشه؟
سلامن.
چرا خدا برای اونا میکنه؟ خدا برای اونا میکنه، فقط فرقش اینه. ببینید اون کسی که لجاجت و لجبازی، ببین یه موقع اصلا اون ایمان نداره از این جنسی که ما میگیمه، مثلا شناسنامه مسلمانی، چرا میگیم ایمان نداره؟ خب ما این حرف اصلا قبول نداریم. بابا ایمان داره، چرا ما فکر کنیم ایمان نداره؟ داره ایمان، حتما باید اشهد ان لا اله الا الله گفته باشید با این عربی این الفاظ. نه لازم نیست، اصلا بهش نرسیده، یه جایی بوده اسلامش نرسیده، اما مطابق فطرت خودش، عقل خودش، ارتباط با خدا داشته، خدا رو دوست داشته، ایمان داره. حالا اون میرسیم جزا فزعیا، حالا جزا فزعیا میرسیم. و اما اونایی که واقعا کفر داره، یعنی با خدا درگیره، با حق درگیره، با زیبایی درگیره، لجاجت داره، حسادت میکنه، حسادتو ول نمیکنه، آره اینا دو تا اذیت میشن. اما این از ربطی به خدا نداره، این از همون جنسیه که من دارم سمون تو دیوار میکوبم، خب نزنم، دقتون این چه از بکنم، نکوبم تو دیوار. و اما کسایی که جزا و فزع میکنن، ببینید اینا هم دو گروهند. اینا که جزا و فزع میکنه، میگه نفسم گرفته شده، پدرم در اومده، چی داره زمین و آسمان رو داره میبافه به هم و میگه سرم خراب شده. اگه این دو حالت داره، یا از اونایی که دیدید بعضی ها سر و صداشون خیلی زیاده، بابا چه خبره، دقیقا اون چه از میکنه، از اونارش هم داریم، مثلا اصلا تستش قد شده، اصلا صداش در نمیاد. بعضی سر و صداشون عالم اثباتشون خیلی قوی تر از عالم ثبوتشونه، خیلی اهل شلوغ فلوغ جنجال، چه بعد خودش هم میگه خیلی عزیز، میگه آره خیلی، میگه وقتی شد وقتی توضیح میده بارن چین عزیزتان چنانی هم نشده، بعد از این دسته. خب یه دوشتم نه واقعا داره پوستش کنده میشه. من میگم این گروه دو احتمال بدید که این داره یه جای لجبازی میکنه، یه کاری رو میدونه روشنه میتونه انجام ده، نمیده خب بده درست میشه، از همون قسم سر تو دیوار کوبیدنه،
خدا نظر سرش رو کوبید.
حالا یه حرف دیگه است، اینو باید صبر کنی، این تو بحث زوم کنه، اصلا چرا از اول نبرد بهش، اینو باید اونجا جواب بدیم که یه مقدارش الان روشن شد. ببینه خدای سبحان خیلی جا نمیذاره تا سرمون رو توی دیوار بکوبیم، ولی یه جایی هم ول میکنه، دستشو از بین سر ما و دیوار برمی‌داره. چون قراره کی مدیریت کنه؟ من، برای اینکه شبیه خدا بشم، همیشه خلاص خدا دستشو بذاره، یه جاشو من باید مدیریت کنم، من مثل خدا باید مدیر بشم، من باید حماقت نکنم، میگه خدا حماقت میکنه که من حماقت بکنم، من نباید حماقت کنم. و اونجایی که حماقت میکنم باید ببینم که پوستم داره کنده میشه. سلام علیکم تو هم شما خود اتون خود این منو بهم توجه میده که وارد هیته احمقانه شدم و مدیریت کنم و خدا از این حماقت بکشم خارج کنم. این به خاطر اینه، اون شبیه خدا حاصل شدن نمیشه مگر خدای سبحان این انتخاب رو به من بده که بتونم ظلم بکنم، بتونم ظلم نکنم، دیگرانم همینجور و ظلم نکنم، بتونم دروغ بگم، بتونم راست بگم و راست بگم. اصلا این خودش چقدر قشنگه که آدم یه جا بتونه دزدی بکنه و دزدی نکنه، خیلی قشنگه. من یه جا بتونم دروغ بگم سر شما کلا بذارم ولی نمیذارم، خیلی قشنگه. بتونم سجده نکنم برای خدا ولی میخوام سجده کنم و سجده میکنم، خیلی قشنگه.
آقا شما بحث اون کودک آفریقایی میگین، اون واقعیتی که هست اون رنجا نمیکشه خب، چون کودک هم از گناهی نداره، اون چیزی که ما میبینیم فکر میکنیم که اینجور داره رنج میکشه، چرا خدا به ما اینجوری نشون میده؟
حالا اینم جالبه،
ترسونه؟
نه اینم جالبه،
همه مشکل پیش بیاد، اینم جالبه، پیش بیاد،
نه اینم جالبه. اتفاقا ببینید این که من که نمیگم هیچ رنجی نمیبره، من میگم پوستش کنده نمیشه، ولی شما گرسنم که میشید یه کمی رنج گرسنه گیره دارید، ولی حالا انجا آسمون به زمین نمیاد، طوری نمیشه، اذیت کننده نیست. و اتفاقا اونجایی که شما دارید به یک کسی ظلم میکنید خب و یه کمی اذیت میشید، شما باید ببینی که او اذیت میشه که دست از ظلمت برداری، دقت کنین چرا اتفاقا این خوبه که خودتون یه مقدار اینجا بزرگ نمایی هم میکنه و الا من گفتم حالا این که چیزی نیست، حالا ولش کن. نه، حتی کوچکترین رنج هم نباید به کسی شما وارد کنین، اصلا قشنگ نیست. میشن چی از میکنم؟
از اون طرف هم داریم نه که ظلم میکنن، قسی القلب میشن. یعنی اگه واقعا این به خاطر اینه که
نه به این سادگی
اونا ظلم نکنن، خب تازه اون یه چیزی هم داریم اونا که ظلم میکنن قسی القلب میشن.
نه به این سادگی
ما میفهمیم حال اون ما بد میشه، ولی اونی که داره انجام میده حالش بد نمیشه، بدتر میکنه.
نه اتفاقا شما فکر میکنید قسی القلب به این معناها که شما فکر میکنید کسی که ظلم کرده، دیگران اذیت میکنه، شکنجه میکنه، بمب رو سر دیگران میندازه، پدر سوختگی میکنه، شما فکر کنه این که حال خوبی داره، اصلا حالش خوب نیست. اصلا بشینید تو مشاورشون میان اون خلوتش میاد برای من میگه، دقت کنید چه عرض میکنم، تو این جلساتی که هست چه میدونم NGO هست که میشینن با هم و مشکلاتشون رو با هم میگن، خب این اونجا میگن که چقدر درد میکشن، همینایی که ملق زدن، همینایی که زیگزاگ زدن اونجا میگن به بقیه که نمیرن بگن، که اینکه دورونش نمیاد به من بگه که موجب نمیشه که رنج نکشه، که رنج داره میکشه به من نمیگه، نمیگه تظاهر میکنه که حالش خوبه، ولی اصلا حالش خوب نیست. مقصی القبل به این معنایی که هر بلایی سر دیگران میاره، هر پدر از دیگران، این هیچیش نمیشه، نمیشه، خدا نمیذاره، ولی راه هدایت اصلا بهش بسته میشه. یعنی حتی هیتلر، حتی اون کسی که بمب انداخت رو هیروشیما دیوونه شد. چرا؟ این به خاطر اینکه میفهمه بابا صد و چند هزار نفر زن بچه بیگناه رو تو چند سالی جز قله کرده به خاطر نمیدونم یه مش کاغذ پاره دلار رو
نمیدونم. شاید همون قصی القرب شدن هم به خاطر اینکه کفرشون بیشتر نشه دیگه، یعنی یه کاری میکنه خدا که اگه با هی بفهمن و هی انجام بدن و هی بفهمن انجام بدن کفرشون بیشتر میشه، سقوطشون بیشتر میشه.
نمیفهمه دیگه، تا یه جایی فهمش میاد پایین، نه که هیچی نمیفهمه، فهمش میاد پایین که آسیبش کم بشه،
آسیبش برای خودش کمتر بشه. پس جواب اصلی که شما میدین که ما چرا این فقط برای ما وحشتناک از روبرو که میبینیم، به خاطر اینه که اینقدر برام ساده نباشه که دست به این کارو بزنیم، و یه قسمتش هم شاید نه که ما هم دلمون بسوزه بریم در راستای کمک به اینا کمک کنیم و شبیه خدا بشیم، یعنی این قسمت هم هست.
بله اونم هست، چون ممکنه من عاملش نباشم، یکی دیگه داره به این ظلم میکنه، من برم جلوشه بگیرم. بله
بعد اینکه رز به تاخیر میافتم، همین نکات تربیتی اینجوری داره دیگه، که مثلا
رز به تاخیر میافته گاهی وقتا از همین نکات، یعنی دیگران میان دخالت میکنن، مانع میخوان بشن، البته نمیتونن مانع که بشن، یکی ممکنه دیر و زود بشه در همین حد. ببینید دیگران تاثیرش تو زندگی من و توی حیات من و توی سعادت من و شقاوت من در همین حده که یه کمی میتونن اینا مسیر رو یه مقدار سختش کنن، یه کمی یه کمی آسه یه کمی ها، ولی خدا بیش از این اجازه تصرف اون اصلا نمیده، منو دوست داره، تک تک ما رو دوست داره، محدود و دقیق کنترل شده اجازه میده خودشون و اذن میده. یه نکته دیگه هم داره، گاهی وقتا رزق منو یه مقدار تأخیر میانزن، داریم حالا طوره باید برسیم، امروز میخونم انشاءالله. ببینید خدای سبحانه رزق منو از حلال تأمین کرده و مشخص کرده، لیکن فرمودن در روایت داریم همین رزق رو خدای سبحانه از وجهه حرامش هم راشو باز گذاشته. به خاطر چی؟ از حیث حرامش هم برای من راشو باز گذاشته، که من میتونم اینو از راه حلال به دست بیارم، میتونم از راه حرام. چرا؟ بلکه من انتخاب کنم، میخوام از کلوم باشه. و در واقع داره انسان به مقداری که از حرام اقدام میکنه و به دست میاره، به همین مقدار از حلال ازش کم میشه، چیده میشه، دقیق اون چه از میکنم کوتاه میشه، میگن خب دیگه این مقدارش الان دیگه هست حلالش، چون حرامش تو استیفا کردی. در روایت هم داریم حضرت پیاد یکی از مسئله سلام زاره امان سلام سلام بودن، پابرن مسجد اسمشون رو میسپارن به یک کسی که تا برگردن از نماز، بعد که برمیگردن میبینن از دهنه اسب برده بوده و اون زینشو دزدیده بوده و رفته بوده، از یه پولی میدن به خادمشون و میره بازار و همون دهنه اسب و زینو میخره میاد. حالا گفتم من این پولو گذاشته بودم بدم به این. بله دیگه، بله دیگه، رزقش رو حرام از رو حرام او اخذ کرد.
بعد برای خود ما چه نکته‌ای داره؟ مثلا حالا این که گفتین یه
نکته تربیتی داره، من باید آی شاهین حتی اگه یه مقدار گرسنه‌ام موندم، بمونم، نباید به دیگری ظلم کنم. من میبینم الان اینجا گرسنگا بخوام برطرف کنم، باید این نون از دست یتیم بگیرم، به جهنم گرسنه باشم، نمی کنم این کار رو، بعد رزقمو میتونید. دقیقا خلاف هرم جناب آقای مازلو. اون میگه مادامی اخلاق تحقق پیدا میکنه که شکم پر باشه، سیر باشه، خونه طرف داشته باشه، لباس داشته باشه، بقوله یه آقا حرف قشنگی میزن، میگه اخلاق بنده به آخور، دقت کنید، تا آخورش به هم میخوره اخلاقش میره رو هوا. این اصلا اخلاق نیست. حالا بالاخره اینو مازلو نگفت، بالاخره اون حالا درستش کرد. باش هم. خب همین دیگه، یعنی تا آخرش این حداقل توش نباشه نمیتونه انسانی زندگی کنه. ما اینو قبول نداریم. این اصلا قشنگ نیست، این اصلا قشنگ نیست، دقیقا اونجا عرض میکنن، این اصلا اخلاق نیست. این چه اخلاقه؟ اتفاقا آخر منو خراب میکنند تا هم ببینن با بدون آخر راستگویی دارم یا ندارم. اون که آخرمون سرجه خیر خواه راست بگیم، آخر میخواد خراب بشه، نه راست نگی. چی داری؟ اصلا انسانه این؟
را برای هی مثلا مستندهای هست نشون میده که توی آفریقا مثلا فیلا کیلومترها راه میرن تا برسن به آب، بعد همه جا میخوش که اصلا کلن یه جوری روند مستندهای پیش میره که نشون میده آدم میگه اینا دارم خیلیش ممکنه بمیرن، بعد میذاره خدا اون لحظه آخر دقیقه 120 90 نه یه بارون میاد و همه حیات دوباره زنده میشه. و حالا برای آدم ها یه چیزای من تصور کنم، برای خودم فکر کنم تو استجابت دوام رب داشته باشه که مثلا چرا اینقدر دیر، چرا مثلا دقیقه 90، چرا دقیقه آخر، چرا اینقدر دیر به ما میرسه. حالا هم تو بحث رزق هست هم تو بقیه دعاهامون. و حالا من نمونم، حالا دیگه حیوانات چه نکته تربیتی برشون داره که اینا هم معطل بشن تا مثلا رزقشون برسه. بعدا خب یه مقدار تلفات هم میدن که حالا تلفات شما گفتین که بالاخره مرگ دیگه انتقاله، حالا وقتی یه بچه ای میتونه برش انتقال باشه دیگه، یه حیوان که دیگه هیچی، ولی این دیگه چیه تا لحظه آخر میمونه که با این رزقش برسه. حالا رنج که شما گفتین وقتی خب انسانش ممکنه رنج نکشه یا مثلا اون جور رنجش سخت نشه، پوستش کنده نشه دیگه، حیوانش هم قطعا چون تکلیفی نداره مسلما اون رنج که ما فکر کنیم ما این حیوان نمیکشه، تصور ماست که این حیوان داره مثلا به شدت رنج میکشه، ولی بالاخره این یه حکمتی تو کار خدا هست که میذاره اینقدر دیر آخرین لحظه بارونو میفرسه. این چیه جریانش؟
راجع به حیوانات قصه خودمون معلوم بشه، حیوانات قصهشون
چه واسه حیوانات پرسیدم، چون که من میگم که با خودم اینجوری فکر میکنم. خب مثال بعض وقتا که زده میشه میگم با ببین با گنج، شما دیروز مثال زدین گفتین گنجشک تو برفش روزشو به دست میاره، بعد آدم فکر کنم میگه بابا اون که حیوانشه خدا بهش میرسونه دیگه، من که انسانم. بعد من برای خودم اینجوری فکر میکنم، میگم خب اونی که حیوانشه که گناهی نداره، خدا میذاره اینقدر دیر لحظه آخری، من که انسانم واقعا این لحظه آخری یا چیه خدا؟
لحظه آخری صحبتشون خب میگن حیوان که مثلا تکلیفی نداره و مثلا رشدی نداره و اینا. ببین راجع به حیوان خب میگن تکلیف، میگن آخه تکلیف، میگن مثلا تکلیف که نداره
فرایدشون حرکت میکنه دیروز
تازه خیلی وقتا این انسان خراب کاری کرده،
بعضیش هم حرکت نمیکنن.
ببین راجع به
حیوان حرکت میکنن، همش که حرکت میکنن.
ببینید راجع به حیوانات ما خیلی چیز نمیدونیم. خودتون چیز میکنم علامه ذیل همین آیهیه که اممان امثالکم که راجع به حیوانات خدای سبحان فرموده، میگن که اینشون دید اممان امثال پیام بردارند خلاصه رشد تعالی دارند، بعد میگن آیا پیام بره ما پیام بره اونام هست یا پیام بره جدا، میگه ما هیچ اینا رو نمیدونیم. نمیدونیم قصه چیه، سگ اصحاب کهف رو داریم ما، خودتون چیز میکنم. بعد اینا حشر دارن و اذل و حش و حشرته، نمیدونیم یعنی حالا اینکه عشق بله. ببینید این حالا ما خیلی چیزایی که دم دستمون گذاشتن میتونیم بدونیم، ما نمیدونیم، اوناش هم که میدونیم عمل نمی کنیم. حالا تازه راجع به اونا بدونیم که بله برم که بیت الله نزد و الا اینا شماره لگد ما هم کنم و هم لایش برون شعور ندارن. بله میخوام بگم که ظاهرا قصه اون جام بر اساس همین حتما هم همین جوره، بس رحمت و محبت و رحمانیت و حکمت خدای سبحانه قطعا نکات تربیتی برای خود اونا داره. وقتی که زمین آسمان اختیار داره، حتی زمین زیر پای شما اختیار داره، حتی کوها اختیار دارن، عقیق که اصلا مستحبه که در دست انسان بکنه به خاطر پذیرفتنه ولایت با سر انتخاب اختیاره دیگه. وقتی یه سنگ حساب کتاب داره، انتخاب داره، اختیار داره، تربیت میشه، قطعا حیوانات هم همینجوره، اونم یه راندی تربیت خودشون رو دارن.
حالا بحث حالا حیوانات هیچ، بحث انسان. مثلا من آیه تو قرآن میخوندم که اینقدر نصرت خدا دیر رسید که مثلا در مورد یه پیامبر هم ظاهر هم میگه که نزدیک بود این پیامبر هم ناامید بشه. نمیدونم دقیقا اون آیه چیه،
متی نصر الله
آره.
برای خودمون بوده،
پیامبر خودمون بوده. خب حتی پیامبر خودمون هم نزدیک بوده ناامید بشه. آخه چرا میذاره اینقدر دیر بفرسته که دیگه پیامبر خودمون هم به معنی
ناامید نداره. تو ترجمه ها و تو نقل و دستکاری میکنی بدگیر میکنی.
من برداشت شاید من با روحیات خودم برداشت خودم ها کردم اون موقع که خوندم. حالا شما بگین صحیحش چیه.
استحبابش
3-4 ساعت کامل گفته. آره گفته. حقیقه یمن هم یه اولین کوهیه که به یه گانگی خدا شهادت داده. یمن بر همین خیلی توضیح رو دارم. آره
بله درجمون بشه اگه درست حرکت کنیم ما. ولی کل انعامیم بل هم ازلیم، همون موقع هم که آفرید بله ظرفیت بالاتر از ظرفیت اوناست، اما بالفعل نیست اینا. بله بله حالا حالا نمی‌رسیم. یه لحظه صبر کن من اینو جواب بدم که فرمودن که این در سوره بقره است آیه 214. بله میفرمان که زیان‌های مالی و بدنی اینقدر رسید حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، تا اینکه رسول نبی اکرم والذین آمنوا کسایی که ایمان آوردن همراه اینشون گفتن متى نصر الله، نصرت یاری خدا کی میرسه. بعد خدا سبحانه الا ان نصر الله قریب، یاری خدا نزدیک. ناامید شدند و اینا نداره وا. حالا مضطربم دیگه اینا از تو پرانتز نذاشته اینشون کو خب پاره بدی کرده تو پرانتز نذاشته واقعا میذاشتی تو پرانتز تو نداره که مضطرب شد که نداره که. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، خان از اون چیز قبلش خواستن استفاده کنن مستهم البعصا و الذرا و زلزلوا از زلزلوا. بله خب الان اون که زلزلو راجع پیامبر نیستا، راجع مؤمنین هم نیستا. ببینه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اون کسایی که قبل از شما بودن که مستهم البعصا و الذرا و زلزلو اینا سختی ها بهشون رسیده، آسیب ها بهشون رسیده، زیان های مالی و بدنی بهشون رسیده، متزلزلم شدند تا جایی که رسول و الذین آمنو گفتن متی نصر الله، اینا گفتن فقط متی نصر الله، اینا دیگه زلزلو نیستن. دقت می روشنی چی دارم میگن؟ ببینید، یا حتی ممکنه به خودشون هم رسیده باشه اما زلزلو نشده باشن. دقتون چه عرض میکنن؟ ببینید یه جمعیت خدای سبحان فرات فکر میکنه همتا رها میشی؟ نه خیر، امتحان میشید، کمون که قبلی شما می امتحان براشون بوده و آسیب های بدنی مالی بر اونها وارد شد تا جایی که مضطربم شدن، تا جایی که رسول و الذین آمنوا معه گفتن متی نصر الله، اینا زلزله توش نیستا، اینا گفتن متی نصر الله. حتی خودشون که حتی اینها هم اون وضعیت رو یه حسی ازش داشتن و حتی یه واکنشی هم نشون، اما این واکنش چقدره؟ متی نصر الله، زلزله راجب اینا نیستا. روشن شد؟ حتی اینا هم گفتن متی نصر الله. حالا دیگه متی نصر الله میتونیم بگیم، متی نصر الله میتونیم بگیم. حتی میشه بله بله، نه که خودشون مضطرب شده باشن. کی میرسه؟ بله بله بله. سوال پیش اومد، این اشکال نداره. وقتی دقت کنید، حالا ما کسی کنید بالاخره برای رسول الله پیش اومده دیگه، مثلا برای مؤمنین که وقتی برای اونا پیش بیاد بیدید اوضاع چقدر باید وحشتناک شده باشه. این شبیه میدونید چیه؟ این شبیه اون حرفیه که بعضی میگن خدای سبحان در بعضی از آیات میفرماد راجع به جهنم، میفرماد عذاب علیمه، عذاب عظیمه. خب خدای سبحان گفته دیگه، بعد میگن ببینید عذاب چقدر بزرگه که یه کسی مثل خدا داره میگه علیمه عظیمه، اوه ببینین چه اوضاعیه که او داره میگه. خب ما میگیم این برداشت میتونه درست نباشه. اتفاقا ما میگیم خدا چون خیلی مهربونه، خیلی 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 مهربونه و ما رو خیلی دوست داره، یک همه رنج ما هم براش خیلی مهمه. بعد میگه عذاب عظیمه ها، عظیم برای خودش که نمیگه، داره برای من میگه عظیمه، میگه علیمه ها. مثل مثلا مامان هست خیلی بچه‌شو دوست داره، میگه گرس نمیشی؟ بعد خیلی اذیت میشی؟ میگه نه مامان هیچی من نمیشه. میگه من میدونم خیلی اذیت میشی، این خیلی اذیت میشی، همون یه ذره گرسنگی که این بعد میکشه و یه کمی اذیت میشه برای مامان سخته، میگه خیلی اذیت میشی. بله کلا ما نزج جلوده هم بدل ناجلوده، اونا رو هم داریم. بله اونا رو حالا انشاءالله میرسیم. نه حالا تو این بحثی که تو این اظهاری که حضرت حق میفرمان که عظیمه علیمه، الزامن لازم نیست اون چیزای وحشتناک باشه. یا نبی اکرم میفرمان متی نصر الله، این معنیش نیست که با یه چیزای خیلی وحشتناک باشه. نبی اکرم که جلوه تام رحمانیت خدای سبحان و رحیمیت خدای سبحانه، حتی یه کمی خلاصه اذیت بنده های خدا هم براش مهمه و متی نصر الله میگه چه اشکال داره. ولی از اینا امرو هم همینجور دیگه، اون هم همینطوره. بعده بعده نصر میگن بعده خودش تو بعده به حضرت ببینید. آره میشه سوال باشه بله. و بعد میشه فشار روی اونا باشه نه روی اینشون، اونا میشه کار نداره. آره که سختی که نسبت به دیگر درست شد. آره اون آره اونم ممکنه، ولی خب این ربطی به وصف فعلی ما نداره. آره بله 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 بله
بله.
چه اول نمیاد؟ آره بله بله نه همیشه نیست دقیقه نبر نه همیشه اینجور نیست که خیلی خوب فکر نکن اینجور برشان پیش نمیان اما حالا بعد صبح زور شب نصف شب اینجور برشان پیش نمیان این که دیگه توش نمیشه خب نه تجربات بکنیم آره بله بسه تازه یکی دو بار سه بار چه میدونم حالا سالی یه بار بله دقیقت همینه یعنی ما دست و پای غلط میزنیم دقیقت خوب باید بیم نشون بدن دیگه همینطور که نمیشه رحم کنن اگر رحم بکنن من وارد بهش نمیشم من وارد جهنم میشم این نیست که نه ما باید یه پوسته ازت بکنیم بعد وارد بهشتت کنیم نه عزیزم ما اگه این توجه بهمون ندن وقت تو بیابونی میریم این ته این مسیر به تهران ختم میشه به آمل ختم نمیشه تهش به کویر لوت ختم میشه نکتش اینه دقت میکنه نه اینکه ما باید این کارو باید بکنیم بعد ببریمت بهش اصلا این کارو باید میکنیم که بری به بهش نری به جهنم اینه قصه دقت میکنه بله خب اگه اجازه بدید اون سوال چون قبل مطرح شد و اما این که آها بله دیگه ما عرض کردیم خدای سبحان دست بنده هاشو باز نمیذاره هر بلایی میخواد سر بقیه در بیاره کنترل میکنه خدا ول نمیکنه دقت کنید اینو فهمشو میبره پایین بله برای اینکه عذرش از این بدتر نشه البته این چیز خوبی نیست برای اینا اما بین بد و بدتر براش بدو انتخاب میکنن بین بد و بدتر براش بدو انتخاب میکنن خب بقیه چی میشه بقیه خودت این آسیبی که به دیگران میخواد برسونه و میرسونه چی؟ خدا اونا رو کنترل میکنه، جبران میکنه، کنترل شده یک کمی زحمت برای دیگران درست میکنه ها بله گاهی وقتا لازمه که این بره الان به برزخ و بعد تو رجعت برگرده بله این کارا رو خدا میکنه حالا مشکلش چیه؟ این ذهنیتی که شما تو ذهنتون هست که آن حالا خدا گذاشته این پوست دیگرانو میکنه پدرشون در میاره این بم جز خالشون میکنه باز ببینید ما این قضاوت از بیرونه که ما داریم میکنیم آنچه داره تو هستی میگذره این رحمت و محبت خدا نمیگذاره اینها خیلی اذیت بشند مرگ مؤمن مگه مثل بویدن یه گل نیست بمبم که رو سرش بریزن همین جوره تو آبم خفه بشه همین جوره خفش هم بکنن همین شکنجش هم بکنن و بمیره همین جوره فرق نمی کنه که خدای سبحان اجازه نمیده تو هستی تصرف میکنه من عرض کردم اینا تو تجربه زندگی شخص خودتون ببینید خودمون ببینید خیلی قشنگه اونجایی که گاهی میخوان دیگران ما رو له کنن دست و پا میزنن و موفق نمیشه خدا نمیگذاره خدا نمیگذاره گاهی فکر من چه بلایی سر من آورد خب امداد الهی رو ندیده اون رفت دقیقا این چه عرض میکنه نه ببینید اصلا قرار نیست صد می زیادتر بخوریم چون یوری دلله به کمال یوس اوناش که دست ما نیست مدیریتش دسته خدا بذارید خدا کارشو میکنه اصلا شما نگران نباشید گاهی برای اونا میفرست گاهی وقتا این کارم میکنه گاهی وقتا این کارم میکنه ولی یه جایی هم باید فضا باز باشه شما اگه قرار شد شمدم یه جای ظلم خواستید بکنید دستتون بخشکه دیگه کلاغ بیاد بزنه تو کلتون سوراخ کنه مغزتون رو بله دیگه ظلم نمی کنید اما از ترس جناب کلاغ این که شما ببینید بله یه دست امراتی برای دیگر ما میشه که با بپا دروغ نگی ولی کلاغ نکت میزنه کلت سوراخ میشه این توش تربیت در نمیاد این تو شبیه خدا از توش در نمیاد من ترسه من باید ببینم میتونم دروغ بگم کلمم سوراخ نمیشه حتی یه جای کارم هم یخته راه میفته آدم کشی من نگفتم خوبه، کی گفت خوبه؟ فقط یه حرف من دارم میگم، من میگم به این وحشتناکی که شما میگید خدا نمیذاره اتفاق بیفته، مدیریت میکنه. دقت کنین چه عرض میکنن؟ مدیریت میکنه، حمایت ویژه میکنه. این حمایت ویژه رو اون ظالم نمیبینه، اما اولیای خدا میبینن. برای همین اولیای خدا اینقدر آرومه. خب کشته بشن ببینه. آره. خیلی وقت هم نمیذاره کشته بشن. شما نگاه کنید، حالا اینم تازه داریم. شما میگه چرا جلوش رو نمیگیره؟ خیلی جا جلوش رو گرفته. مگه تو جنگ ابره جلوش رو نگرفت خدا؟ مگه تو جنگای نبی اکرم با کفار جلوش رو نگرفت؟ اصلا یه دیگه مؤمن خیلی کم بود. مگه تو تبس جلوش رو نگرفت؟ مگه تو همین 8 سال دفاع نگرفت؟ بابا همه دنیا ریختن رو سر ما. هنوزم میاد. تمام دنیا ریختن رو سر ما. مگه چیزی کمی بود از پول و قدرت و تکنولوژی فرانسه و آمریکا و آلمان؟ واقعا یعنی اون شیمیه توی آلمان که ظاهرم پیش رفته این چیزا دارن تو دنیا، تا نمیدونم آواکسایی توی ورادارای توی آمریکا که ظاهرم پیش رفته تر توی این جهت هستن، تا بیشترین پولا که ظاهرم در عربستانه و و و همه اینا جمع شد ریختن رو سر ما با یه دیوانه ای مثل صدام. خب کمه واقعا. بعد ما با این ما اصلا که چقدر شهید داشتیم، یه دونش هم زیاده ها، انسانه، اینم یه انسان مؤمن، ولی چقدر شهید داشتیم ما. عدد و رقمایی که میگن تو ذهن من در حد جنگ رود مثلا 200,000 این طور هاست تو ذهن من. اینجوری آمارش من قبل خیلی قبل دیده بودم، گفت 300,000 حالا 200. نه من عدد تو ذهنم تو این حدده. حالا سال 300,000 شو عراقو ببینید تا حالا چقدر کشته داده. بعد این چه وضعیت فلاکت باری داره. هنوز سوریه توی مدت کوتاه این چقدر چه وضعی تو کشورشون شده. اصلا شخم زدن این کشور رو. دقت کنین چه حزم میکنن واقعا عدد. بعد با چه امکانات، حالا ما چه امکاناتی داشتیم؟ من شنیدم بچه‌های بسیج اون اوایل و بچه های سپاه نمیدونستن، بعضیشون پتو میزدن دم سنگرشون که خونپاره نه یا تو سنگر. اینقدر اصلا نمیدونم، خب ندیده بودن اصلا چی با آر پی چی، با آر پی چی هلیکوپتر میزدن. امکانات که نداشتیم هیچی، داخل خود امکانات داخلمون هم فرمانده کل قوا با بنی سعد بود دیگه. تازه اونم نمیداد، نمیگفت بذارید بیان، نمیدونم چی. واقعا اینا امداد الهی کم بوده نیست؟ شما همین یمن نگاه کنید چی داره یمن؟ بلاخره جلو این عربستانی با این های پول و ثروت و آمریکا و این هواپیما ها و نمیدونم F-14 و 16 و 18 و این همه بمبارونا میشه به غیر از امداد الهی؟ آره واقعا 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 آره واقعا واقعا آره و اتفاق خوبه که انسان اینا رو هی مرتب ببینه و اونا میخوان که ما اینا رو نبینیم، برای اینکه امیدمون از دست بدیم. انسان اصلا نشاط پیدا میکنه، امید پیدا میکنه. نرسم به آرش کنم. حالا که دیتوینو بله. یا این برجی که توی انگلیس گرند فیل که آتیش گرفت، خب پلاسکو رو شما با این دو تو با اون همه امکانه. گاهی جنگ علای خودشون آتیش میگیره، ارز جمع جور کردنشو ندارن. نمیخوام بگم هیچی ندارند، ولی این خبرام نیست. بعد این خبران نیست که ما رو فکر کنه اونا قدرت مطلق هستن و ما هیچی ندارن. اصلا همینجوره.
بحث اینجا اونجا هم که نیست. اصلا کلم ممکنه یه مؤمنی باشه توی آمریکا، توی آلمان، چون بحثتون اینه که اون کسی که
خدا حمایتش میکنه،
خدا حمایت ویژه میکنه ازش، یعنی اون رنجی که ما داریم میبینیم اون واقعا اون جور چیز نیست. برای ما اینجور وحشتناکه، علتش هم گفتین که برای ما ایسا عادی نباشه که راحت بیایم چیز کنیم،
اقدام کنیم،
بله،
خودمون دست به این کار نزنیم، چون واقعا به همین وحشتناکیه. حالا خدا داره مدیریت میکنه، اون یه حرفی دیگه است، ولی وقتی من گوشه یتیمو میبرم واقعا خیلی کار وحشتناکی دارم میکنم، بیشتر جزو فزک کردن این دارم کار وحشتناک میکنم. حالا خدا مدیریت میکنه، حمایت میکنه، اون یه بحث دیگری است. کار من این به همین وحشتناکیه، بلکه بدتر. خب خدا به من نشون بده که من نکنم از این کارا.
حالا این بحث بفهم.
نه خیلی نه بحث میکنه.
حالا این بحث که شما کرد، من این داشتیم رد میشدیم یه جایی، بعد یه ماشینی جلو ما رد شد، زد به گربه، بعد این گربه خیلی شروع کرد بالا پایین پایین داشت جون میکرد، بعد من یکی هم رام نشسته بود، این خیلی داغون شد، یعنی ریخ به هم، گفت اوه چی شد و اصلا حالم بد شد، حالا چهار روز خوابم نمیبره و اینا. بعد من اینا رو یکم آشنا شد، گفتم حالا این اینجور که ما داریم میبینیم هم این رنج نمیکشه، حالا داره جون میده، ولی خدا مثلا حواسش هست که اینجور این رنج نکشه که ما داریم نگاه کنیم بالا و پایین پر جون میکنه. بعد خود چه بس اینجور، گفتم خب بخاطر اینه که اینقدر راحت نماشه که همچین
یه گربه به گربه بزنی،
گربه دیدی بزنی به این رنج نمیکشه، برو تا بریم یه ترسی باشه، یه ملاحظه باشه. بعد یکم من خودم خیلی درگیر بودم سالها با این قضیه، مثلا حیوان کشته، حتی شکار حیوانات، مثلا شیر میدوه حیوان آهو میکشه، با این درگیر بودم، با همین تصادف درگیر بودم، با هم جریان درگیر بودم، و
آره
خیلی برای ما ترسناک.
بله مرگ ناگهانی با اون حواشیشو، با اینکه انسان در معصیت فرو رفته و یک مرتبه مرگ رو خواه، چیز خوب نیست.
نه مرگ مفاجات و مرگ فاجعه بار معنی میکنه، یعنی که آتش سوزی و غرق شدن و زلزله اینجوری دارن معنی میکنه که یعنی همراه با زجر باشه. نه مرگ ناگهانی
بیارید ببینیم چیه تو روایات ایناست. نه روایتشو بردیده بیایید تو رو به خدا، روایتشو بیارید تا ما ببینیم. نه بیایید که اونجورشون سخت میگفت میشه حرفا چیه، فردون رو بیایید روایتشو تا ما ببینیم، بررسی سندی بکنیم. اصلا بعید این روایت که اصلا اولین بار دارم من شما میشنوم، میترسم تو ترجمه و دستکاری شده باشه و رسیده باشه. بیایید ببینیم اصلا کجا هست این حرفا چیه.
آدم غالب توی میکنه به قول روح خارج میشه، ولی قبلش مثلا آدم که داره خفه میشه، آدمی که مثلا تو آب گیر کرده، توی مثلا جایی گیر کرده، همه جا به روش بسته، خب این تا اون لحظه که میاد این گل بو کنه که پدرش در میاد که
ببینید اونی که شما تجربه کردی تو غرق شدن تو استخ، گاهی وقت دیدید دارید غرق میشه، اونجا باید بدون فشار بیاد که اون پایین نمونید، بیاد بالا نفس بکشید، این که خوبه، دقت کنید. حالا بگید خب اگه این بخواد به مرگ ختم بشه وقت چه خواهد شد؟ من میگم احتمال بدید اون جایی که میخواد به مرگ ختم بشه، خدای سبحان نمیذاره شما اذیت بشین. بابا دست ما چرا فکر میکنیم خدا یه چی درست کرده و نیش از یه گنار تصرف میکنه. ببینید اینکه وقتی که شما با یه مریضی روبرو میشی و اذیت دارید میشین، گفتن حمد بخونید، بعد حمد میخونید و بعد آرام میشید، تسکین خود با تصرف. ما چرا فکر کنیم حتما باید آستامینوفن باید بیاد؟ آستامینوفن کیلوی چند؟ خدای سبحانی وسیله رو قرار داده، نکتهش هم عرض کردیم چیه. حالا نبود به درک نیست، حالا ما که نبود وحشت ما رو بگیره که، نمیخوام بگم دنبالش نباید بریم، چرا، اما به یه جهت دیگه باید بریم دنبالش. خیلی خوب، تازه یه سری مکانیسم ها اینجوری هم پیش بینی شد. آره این هم تازه هست. آره بله بله
آقا تو اعدام گفتین که مثلا اینجوریه که طرف وقتی اون میره بالای دار نخاش که قطع میشه اصلا یه بقیش نه رفلکس بدنه ما دوست داریم اینا رو بپذیریم آخه یعنی اصلا فکر حتی اون میگه اینجور باید باشه ولی تش یه چیزی میگه حالا حاجا باید از کجا میگه میگین شما
اولا شما احتمالشو بدید خود این چیز کمی نیست یک چرا قطع این
باشه یه بار دیگه بپرسیم من بپرسیم میگم ما دوست داریم اینو قبول کنیم که واقعا اینجوریه چون همیشه از این قضیه میترسیم ولی از طرف دیگه هم میگیم کلا سر خودمون نذاریم حالا آقا از کجا داره این حرفا میگه ما رو آروم کنه دیگه نه بابا طوری نی بیای مشکلی نیست
من که مستند چه گفتم گفتم احتمال بدید احتمال که میتونید بدید شما با چه قطعیتی میگید اون جوریه میگم ممکنه این جوری باشه یک پس اینقدر قطعی نیست بعدش من که دارم میگم وقتی قرآن همه سوره هاش با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده وقتی قرص حالا سوره توبه است وقتی به ما میگن که همه قرآن در سوره حمده و همه حمد در بسم الله الرحمن الرحیمه وقتی ما گفتیم همه صفات خودتان تحت صفت رحمتشه مثلا میگه میشه اجازه بده یه همچه اتفاقی بیفته نقد میکنی وقتی که خدای سبحان آیاتش علا به ذکر الله تطمئن القلوب دقت اون چه ازم یرید الله بکم الیوس ولا یرید بکم العسر ما جعلکم فی الدین من حرج دین بنای زندگیه دقت میکنه و بعد اینکه تجربه شخصی خودم تا اینجاش
تجربه شخص خودم نشون میده بوده بعضی وقت
یه جاهایی بوده
دیگه. مثلا من خودم تجربه شخصی اینه که یه دفعه یه روزی میگرن گرفتم اولین بار بود که من سر درد میگرن تجربه میکنم مثلا میتونم چیه بعد یه صبح تا شب من اینقدر درد میکشتم که زمین ها گاز میخواستم بگیرم یعنی کاری نبود که نکنم معذرت میخوام دفعه آخر که من اون تهوع داشتم بالا آوردن دیگه این قشنگ معدم بلم شد من تو حلقم یه همچین دردی یعنی یه روز کامل بعد
نه کبتی که قاشد شدت تعادل معنا کنی
یا بالاخره یه چیز اینجوری یا مثلا
میگن میشه دست پادون غلط زدی
تعریفی که از سنگ کلیه من خدا رو شکر نگرفتم شنیدم که میگن مثلا سنگ کلیه خیلی درد وحشتناکی داره یا اینا که عمل جراحی انجام میدن بعد از عمل جراحی حالا یه مقداری وقت تعریف کنم میگم خیلی سخت و خیلی درد کشتیم بعد از عمل جراحی و خب حالا خدایی که اینا رو میاره خب دیگه بقیش هم میاره یا من اون موقع که من دستم میسوزه مثلا سه روز چهار روز این یه دست انگوش سوختن کوچیک اذیتم میکنه حالا اون که میدونم خود دستش کامل سوخته بدنش کامل سوخته میگم وقت دنیا ایناش ها برای مرگش هم که خدا میتونه برای مرگش هم کار انجام بده دیگه حالا اون برای یه قیاس بسیط تر
توی دردا چیز معروفه میگن سنگ کلیه از همه دردا خلاصه وحشتناک تره خب الان شما میگید بالاخره من چیکار من که تخصص آره بعضا خیلی اینا که هست
اولش حالا بعدش منم رفتم به سمت مداوا
اما اولش
اولین بار که مثلا نمیستم چی هست یه
به حساب علا به ذکر الله تطمئن القلوب یا به حساب حواسشون باشه با یه حمد خودشون رو آروم کنه یعنی اصلا به ذهنشون خطور نمیکنه خب آخرش اونا که این صد مرا میبینن یعنی اینجا برگ برنده دست اونایی که ارتباط با خدا داشتن و اونایی که نداشتن محرومن از این به حساب رحمانیت خدا برای کمتر درد بکشن
محروم نیستن اما ببینید وقتی بدن ما آب احتیاج باید آب بخوره آب لذت بخشه دقت کنید چه از اون مهربانی قشنگه آرامش بخشه قشنگه زیباست عقلانیت قشنگه حماقت نازیباست جهل قشنگ نیست رنجاوره خب نمیشه که من بچستم به حماقت و جهل و خشونت و دقت کنید چه از میکنم دروغ و بعدم بخوام حالم خوب باشه خب برم سراغ زیبایی ها قشنگی ها محبت ها عقلانیت ها دقتون چه از میکنم و همه زیبایی ها معدن و اصل و همه چیزش خدای سبحانه این حقیقت در هستی خب و هرچی از زیبایی ها قشنگی هست جلوه اوست نمیشه بگم نه من با لجاجت میخوام اینو بذارم کنار آرامش داشته باشم، لذت نمیشه بابا. آرامش از اوز، بهجت از اوز، لذت از اوز، زیبایی از اوز، تناقض که نمیشه، محاله. نمیشه بگم من میخوام حالم بد باشه ولی حالم خوب باشه، تناقض که نمیشه که. مگه بگید خب اون کسی که بهش نرسیده دین اون چی کار کنه؟ و من میگم نمیشه کسی بهش دین نرسیده باشه. میگه تو آفریقا، تو آمریکا، تو یه جای دور افتاده. میگم چرا؟ اونم رسول داره و خدا رسول الله برش گذاشته و اون عقلش، فطرتش ولش نکرده. خدا ما چرا فکر میکنیم خدا برای رسول نفرستده؟ به همون مقدار که به این فطرتش پاسخ بده که رسول الله دور، خدا اینقدر دوستش داره که رسول الله دورونه تک تک ما گذاشته، الان که رسول بیرونی گذاشته اینقدر دوستمون داره. خب اون یه منت اضافیه که خدا از بیرون برای ما گذاشته، ولی دورون ما هم گذاشته. آقای بهجت میفرمودن یکی یه دونه قرآن دورونه وجود ما هست، بگه ما عمل کنیم به همونسه که میدونیم، به مقدار که میتونیم، تا خدا میتونیم بریم. ولی رنج نمیکشه، چرا باید رنج بکشه؟ ولی تو آفریقا باشه، ولی تو آمریکا باشه، ولی اگه همین مقداری که میفهمه، فطرتش میفهمه، همین رو تبعیت کنه، زیبایی ها که میفهمه، زیر پا نذاره، له نکنه، لجاجت نکنه، نه رنج نمیبره. چرا رنج؟ اونم هم مثلاقه همین الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون میشه. بله
ببخش نجام که میگین تجربه شخصیت مال من، یه موردش رو گفتم آین تو سن بالاتر بود، یه موردی هم یادم از سن پایین تر بود، یعنی شاید هنوز مدرسه هم نمیرفتم، بعد دندون درد میگرفتم، با یه سپه میگم دوا سرخه، نام چی بود، بعد رو دندون هم داشتم خوب میشد، بعد یه شب این دندون درد اومد، این دوا سرخه هم هرچی تا صبح داد خوب نشه، اون موقع هم درمانگا شبانه روزی دندان و این چیزا نبود، من تا صبح دندون درد کشیدم، دندون دردم واقعا درد بدیه چون عصبش گیره، یعنی جوری نیست که بشه مثلا این عصب آروم کرد. بعد خب حالا مثلا من 5 سالم بود نهایتا، خیلی که سن، چون من مدرسه هم نمیرفتم. بعد ببین این تجربه شخصی من از یه دردی هست، 5 سالگی هم هست.
خب ببینید شما اگه قرار بشید که با همون دوا گل یا سرخی یا خلاص حل میکردید، الان دیگه این دندون تو دندتون نبود، یه جا باید نباشه یا باشه، این دردش نیست، برید دندون پزشکو مشکل اساسی حل کنید. بعدش هم ببینید ظاهرا آقای شاهین، مردم تو این امور جزا و فضایشون زیاده، دقت می چه عرض میکنم، واقعا تجربه خودمون رو برگردیم ملاک قرار بدیم. من خودم سنگ کلی رو تجربه کردم، چندین بارم تجربه کردم، اینجورم نیست، درد داره ولی اینجورم نیست، آه وحشتناکه، آه زمین میره به آسمان، آسمان میاد بزنه، اصلا هم اینجور نیست. من اینقدر گاهی درد میکشتم که مثلا یه موقعش یادمه رفتم وضو بگیرم، درد گرفت، چشام باز کردم تو بیمارستانه از شدت درد
بیهوش،
اصلا بیهوش شده بودم.
شانس آورد
شانس نیوردیم. اینا مکانیسمایی که خود انسان تو هستی گذاشته که من خیلی اذیت نشدم، بعضی وقتا بیخوش نشدم، درد داشته، ولی حالا اینجور هم نیست که آه زمین رو به آسمان، آسمان به زمین بیاد. نمیخوام بگم گاهی وقت از این دردای اذیت، چرا اذیت کننده واقعا بود، ولی نکته تربیتی داره، واقعا نکته تربیتی داره. خب خدا مدیریتش کنه دیگه، اونو ما میگه مدیریت کنه خدا، برای لازمه. خب خدا میتونست این یه کاری بکنه که این رسوب ایجاد نشه، خب چرا میذاره این ایجاد بشه؟ نکات تربیتی داره. به اضافه که نکته ای که میگندم اینم مهمه، خب من قبل از این درد کلیه و سنگ کلیه ببینم چیکار کردم، خب این هم هست، یه سری کار باید میکردم، یه سری مراقبت رو من باید مراقبت بکنم از جسمم، خب کاری بدی کردم مراقبت نکردم.
بچه 5 ساله چه مراقبتی؟
حالا من دارم اون سن خودمو میگم، خب میگن مثلا اصلا مثلا درد، من میگن اصلا دندونه بچه 5 سال اصلا درد نگیره، خرابم نشه، میگن خراب نشه دیگه، حرفش میگن که میگه خراب نشه. و من میگم آقای شاهین بچه 5 ساله کی گفته که ببینید عذاب نداره ها، جهنم نداره و تکلیف نداره، ولی اینجوری نیست که بچه 5 ساله زیگزاگ نداشته باشه. بچه های 5 سال هم زیگزاگ دارن، گاهی وقتا یه کاری میکنه و از همون موقع دارن تربیتش آغاز میکنن، چه اشکال داره؟ به مقداری که انسان میفهمه و میتونه، مسئولیت داره و دقیقا با این توجه ها و تنبه ها تربیتش میکنند. دقتون چه عرض میکنم؟ همون حمایت ویژه خداست. ببینید یعنی آثار درد میره بالا، صبوری خاص میگه، نه اینکه تو رنج صبوری میکنه ها، نه اصلا یه تخفیفی ایجاد میشه براش. نه ببینید نمیذاره خدا. من خواهشم اینه شما برگردی تو زندگی خودت، تو هر کس تو زندگی خودش. ما مشکلمون اینه که این سر و صدای از بیرون و این بلدایی که درست میکنند و حالا این همه کیف کرده لذت برده صداش جایی در نمیاره، حالا یه جایی آسیبی گاهی من قبول دارم این آسیب سخت بوده، ولی نمیگه قبلش چی کار کردم. ما نمیگه اون قضیه آی دکتر رو گفتم براتون تو همین بحثامونه که اون بنده خدا تو زده بود تو گوشش همینجا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رفتیم سلف با حاجای عسکری نهار گرفتیم نشستیم بخوریم، یای دکتری از دوستان همه هم از دوستان خیلی نزدیکمونه، اون موقع ایشون دانشجو بود اینجا، اونم قصه گرفت اومد بعد حاجای عسکری که دید زد زیر خنده، اون شدم همینطور گفت قصه ما رو برای حاجا گفتی؟ گفت نه خودت بگو. گفت نگو خودت بگو. کجا تو اون هفته من سوار اتوبوس شدم که بیام دانشگاه، بین راهی آی سوار شد تا منو دید کوبی تو گوشه من، میره پشت سر من حرف میزنیم. اصلا من شوکه شدم، نگاهش کردم که اصلا من شما رو نمیشناسم. اومد دوبار میره بزنه گفت تازه حالا این کارم میکنی؟ مردم گرفتندش. گفت حساب اصلا من نمیشناختم این رو. گفت حساب ریخته بودم به هم. رسیدیم دم دانشگاه پیاده شدم داشتم میرفتم آجای عسکری گفت های دکتر چه خبره؟ کشتیات غرق شده. گفتم حاجا امروز صبح یکی الکی زد تو اتوبوس تو گوشه من. گفت حاجای عسکری نه عزیزم الکی نبوده. کجا باور کنید الکی بود. به حاجی عسکری خیلی خون سرد گفت نه عزیزم الکی نبود، همه چیز حساب کتاب داره، الکی نبود. تو خب حاجی من اصلا نمیشناختمش، حالا هرچی من بگم. خب شما بگید الکی نبوده چی بوده؟ مثلا حاجی عسکری من گفتن که دیشب به خانم چی گفتی؟ گفت حاجی خب به شما زنگ زد؟ لازم نیست زنگ بزنه، دقتون چه از میکنه؟ لازم نیست زنگ بزنه. ما نمیگیم به خانممون چی گفتیم، به همسرمون چی گفتیم، چی طور حالش گرفتیم، فقط اون تو گوشیه رو میگیم. اتفاقا اون تو گوشیه حسابی باید حال منو بگیره، باید بگیره تا یه چیز والا یه همچی میکردم گفتم باشه تو خوبی ها، باید حسابی حال منو بگیره تا من برگردم یه نگاهی بکنم ببینم خب این تو گوشیه چرا من اینجوری باید الان بخورم، چرا خوردم، و بعد اگه لازم یه زنگی بزنم عذرخواهی کنم درن کنم. همه چی به همه چی لذا من عرض میکردم به دانشجوها میگفتم اگه دیدید حالتون خوب نیست ها، یه زنگی به خانمتون بزنید حالشو بپرسید، یه زنگ به مامانتون بزنید بگید دلم برات تنگ شد. بله گاهی طغیان میکنه، لجاجت بیشتر میکنه، بعد اینو باز بیشتر میکنن، به یه جایی میرسن که دست برداره بر نمیداره لجاجت روی لجاجت. این همون استدراجه که انشالله بحثشو میکنه دیگه، یه جایی که میرسن میگن دیگه ولش کن ولش کن، نه اینکه رهاش کن به درک بره تای جهنم، میبینن اوضاع بدتر شده، هی این هی انادش بیشتره لجاجتش بیشتره، اونو میرسیم بحثشو لجاجت اون. بحث علم خدا رو باید جدا بسشه بکنیم، اینجور نیست، ما قبول نداریم که همه چیز تا آخر آره نه با توجه به وضعیت من، شرایط من، خصوصیات من، قدمایی که تا حالا برداشتم، استعدادهای من، بله متفاوته. اما که خب چرا این کار خودم کنم؟ مگه خدا نمیدونه؟ علم نداره؟ آره این هم هست. نه نمیکنه از این کار. مگه ممکنه؟ اگه بگه کفر من تو بلا بیشتر میشه، مطمئن باشید بلا رو بر من بیشتر نمیکنه. بلا رو اگه اونجایی که بر من قرار میده میخواد منو از کفر فاصله بده، ممکنه این بیشتر منو طرف کفر ببره ها، ولی به لجاجت من برمیگرده. وقتی ادامه پیدا میکنه یه جای حرفی خدا بلا رو برمیداره، میگه ولش کنی چون این به لجاجت بیشتری رو آورده. اینه تو بحث استدراج انشالله میگی. چی رو؟ آره اونم نکته داره، اینم نکته داره. ببین اینم نکته داره. مثلا من تصمیم میگیرم، مثلا تصمیم میگیرم مثلا خلافگویی نکنم مثلا، یا تصمیم میگیرم غیبت نکنم مثلا. آره یه زمینه ای پیدا جلو میارن، البته در حد توان من ها. نه 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 خدا میکنه این کارا. نه هی نیست، ما مشکلمون این است که آره از اون حواس جمع شده، بعدم یه دونه که پیش میاد یا دو تا، حالا هی هم جلو میاد، حالا این همه چیزای خوب
نه آجا این هم هست.
بله این هم هست.
من هم خیلی شنیدم، یعنی خودم حالا یه تجربه یاد دارم که میگن ما یه تصمیمی که برای ترک یه بدی میگیریم و هی زمینه اون بدی پیدا میشد برامون، هی مثلا از
ببینید اون زمین هایی که پیش میاد در حد وسعمونه، نه خارج از وسعمون.
یعنی
داخل تمرین کنه آدم، این نکته که میگن مهمه، بعد آدم تحلیلش از خودش اشتباه نشه، نه فکر نکنه که من با یه تصمیم کار تمام شد، خب باید حالا عملیاتش کنم ببینم میتونم نمیتونم، وگه نمیتونم بعد مقدماتش رو فراهم کنم که بعد اگه یه مرتبه باشید با یه مورد خیلی اساسش روبرو شدم دوچار مشکل جدی نشم، یه موردای کوچیکش پیش میارن که بهم نشون بدن که اینجا نقطه ضعف دارم. دقت میکنی که حلش کن.
امتحانه دیگه، امتحانی که میگم
امتحانی که دیگه، امتحانی که در حقیقت اینه که نقطه ضعفمو بفهمم و حل کنم.
درسته؟ آره اینم برام پیش میاد. آره. که خودم آره. بفهمم آره. که چند مرد حل لاجم و
حل کنم،
زمین آشای ایجاد بکنم.
چرا اینم هست، اینم همین نکته که خانم هم میگفتن اینم هست، چون انسان حواسش بیشتر. آره موتور آره الان توجه هم بیشتر میشه، اینم این نکته هم هست. بله یعنی انسان در حقیقت حساسیتش رو موضوع بیشتر میشه، دقتش بیشتر میشه، رضا موارد بیشتری هم میبینه. آره گاهی اینم هست که در حقیقت میزنن جلو پاتون، میزنن جلو پام که من توانمندتر بشم، یا ببینم که اینجا من نقطه ضعف دارم، اینجا راحت میلغزم و لازمه یه مقدماتی لازم داره، اون مقدماتو باید طی کنم که نلغزم، که اگه بعد توی همچین واقعی بزرگی واقع شه اینا کوچیکاشو میذارن که تو اون واقع بزرگ تا قبل از اون آمادگی پیدا کنم. برای اینم هست.
چون اینکه میگن
خیلی هستی
توجه خدا آدم بیشتر میشه، بابا آدم یه حسه اینجوری پیدا میکنه که عجب گیری کردیم، سمت راست میگیریم از چپ میخوریم، سمت چپ میگیریم از راست میخوریم، مثلا گناه نکنیم مثلا توجهمون بیشتر میشه.
اینجوری نیست،
چه بد دستی
نیست، حواسش جمع. بله یعنی خدا حمایت ویژه میکنه، خیلی قشنگه، مراقبت های خاص میکنه، اصلا انسان با خدا زندگی میکنه، کم کم میبینه میابه، امداداشو میبینه. اوه شما بینید اون طرفش هم خودستان تجربه کنه و دقت کنه، یا قد این چشکی دقت نکنه، میبینه وقتی قدمش درست بر میداره معطلی سر خیابون کمتره، واقعا کمتره ها، به آدم های ناجور کمتر بر میخوره، کلا کمتر سرش میذارن، نمیذارن اصلا. اصلا باید خود حواست جمع باشد که حقشو بدی، نه اینکه کلا سرت نمیذاره که هیچی، بند خودتا زیر حقش مخواد ازت بگیره.